بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون في الأرض ولجعلهم أئمة ولجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العلي العظيم صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم بنده خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان و سرورانی که در این جلسه دعوت ما رو پذیرفتند و به ویژه از میهمانان عزیز از جناب آقای دکتر تیم اندرسون آقای دکتر مجید امامی که در واقع پیشنهاد دهنده این جلسه بودند و هماهنگی‌ها و زحمتش با شخصیشون بود و و همینطور از میهمانان عزیزی که با ایشون تشوردن در این جلسه ما خدمتشون هستیم. این جلسه از سلسله نشستایی استش، در واقع سلسله نشستای راهبردی تمدنی استش، همزمان شده با برگزاری جلسات میز تمدن اسلامی که جناب دکتر الویری که الان در واقع در ترافیک گیر کردن و تا چند دقیقه دیگه انشالله خدمتشون خواهیم بود، و همینطور عزیزانی که زحمت کشیدن و این دو جلسه رو ما تونستیم امان کنیم و خدمت میهمانان عزیزمون باشیم. تمامی محتوا و مقدمات و عرض کنم که جلسه رو مدیریتش با جناب دکتر امامی خواهد بود و من فقط به رسم ادب خواستم خدمت عزیزان خیر مقدم عرض کنم. آقای دکتر خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون هیچ تعارفی و فقط ابراز شرمندگی از لطف آقای دکتر بابایی عرض می شود خدمتتون که خب شما استحضار دارید که حوزه اقتصاد سیاسی، مخصوصا اقتصاد سیاسی چپ، توی نیمه دوم قرن بیستم بسیار بسیار به نظریه پردازی روابط که در واقع کشورهای شمال جنوب پرداخته، یعنی به نظریه پردازی و تبیین نوع رابطه‌ای که بین کشورهای جهان اول و اصطلاحاً جهان دوم و جهان سوم رخ داده بود و در نسل‌های اول عمدتاً با مفهوم دیپندنسی یا وابستگی کشورهای سلطه پذیر و طبعاً سلطه‌گر یا استعمارگر و استعمارپذیر رو روابطشون رو بررسی می‌کردن، شاید متأثر از اتفاقات مهمی که از 1980 به بعد افتاد در جهان اسلام و البته در آمریکای لاتین، و شاید متأثر از مفهوم کالچورال رزیستنسی که در مورد طبقه مسلط و طبق و خورده فرهنگ ها در اروپا خب جامعه شناسان و مطالعات فرهنگی ها عرضه کرده بودند، به جای مفهوم دیپندنسی مفهوم مقاومت کم کم مطرح شد. البته باید به جد بگیم که پروفسور اندرسون که بیش از 30 ساله که محقق و مدرس حوزه اقتصاد سیاسی و در واقع توسعه، مطالعات توسعه است، چون مطالعات توسعه رو در بسیاری از کشورها که درستش هم هست متخصصان اقتصاد سیاسی تدریس میکنن نه جامعه شناسا. جامعه شناسا در مورد طبعاً بیشتر اختیار و امکان دارن در مورد شرایط زیست و تغییرات درونی جامعه خودشون صحبت کنن. توی این 30 سالی که توسعه درس میداده خب او رو نزدیک کرده به مفهوم مقاومت و یکی از نظریه پردازان رزیستنس هست در حوزه ادبیات اقتصاد سیاسی، و انصافاً یه ویژگی های خاصش او رو متمایز کرده از بقیه متخصصان اقتصاد سیاسی تا اونجا که باعث شده تو 5-6 سال گذشته خیلی علاقه مند به جهان اسلام بشه و او جهان اسلام از دریچه بحران نگاه نمی کنه بلکه از دریچه مقاومت نگاه میکنه. در مطالعه مفصل 2 ساله که در مورد سوریه داشته و بعد یک سفر مفصل 1 ماهی که به سوریه داشته خیلی چیزا دستش اومده، و بعد کتاب معروف Dirty War in Syria رو نوشته که بیش از 8 زبان تا الان ترجمه شده، و اونجا یک روایت کاملا کانتر نریشنیه، روایت متفاوتی رو از ماجرای سوریه عرضه کرده که کسی جرأتشو نداشته تو غرب تا الان بگه، و به خاطر همینم در دانشگاه بسیار مهم سیدنی استرالیا مورد خلاصه اذیت قرار گرفته و در حد این که به هر حال عذرشو بخوان و اینجوری باش برخورد بکنن طبعا رخ داده، و خودش با همکارانش یه مرکزی رو تحت عنوان The Center of Counter Hegemonic Studies را انداخته در سیدنی، مرکز مطالعات ضد هژمونی، بسیار بسیار برای مخصوصا مجموعه مطالعات اجتماعی تمدنی دفتر ارتباط با اندرسون مفید میتونه خواهد بود. من بعد از باب نظریه پردازی مقاومت جهان اسلام که خود منم تو گفتگوهام تو این چند روز آروم آروم او رو وارد مفهوم تمدن نوین اسلامی کردم، در واقع منظورم اینه که میتواند از طریق ارتباط، خودشم الان میگفت من کم حرف بزنم بیشتر بشنوم، از طریق ارتباط با فضلا و دانشمندان و محققان و مدعیان تمدن نوین اسلامی در بین ما یا تهران یا قم، او کم کم رابطه مفهوم مقاومت رو با نیو اسلامیک سیویلیزیشن دریابه، و من مطمئنم بود تبحر برد و علاقه‌ای که داره به حوزه مسائل جهان اسلام خیلی در نظریه پردازی کمک خواهد کرد. من دنبال هستم که حتما هفته آینده کتابشو، حالا هرچند حضرت آقا انگلیسی بعیده بخوانن، حتما به دست ایشون برسونم. و خب چون کتاب خیلی جدیده احتمالا ما اولین بار خواهد بود که میدیم به یه واسطه‌ای به دست ایشان برساند، در شرایطی که انجام دادن عزیزانی مقاومت اقتصاد مقاومتی آقا رو نظریه پردازی کردن، ولی باز بیشتر تو کانتکست اقتصاد کلام بوده، حتی تو کانتکست اقتصاد سیاسی نظریه پردازی نکردیم ما. ببخشید پر حرفی شد، امیدوارم که جلسه خیلی خوبی باشه و ایشون خودش مد نظر داره که این نظریه مقاومت در جهان اسلامش رو ربط بده امشب با بعضی از این ایده های تمدنی. آقای حسین دیرانی که از یه اکتیویست بسیار بسیار فعال لبنانی اصلی هستن که از 15 سالگی در استرالیا بودن، هم خدمتشون هستیم. ایشون از فعالان بسیار بسیار جدی در سیدنی و در استرالیا علیه رژیم اشغالگر قدس و در واقع حمایت از آرمان انقلاب اسلامی و آرمان فلسطین هستن که من ازشون خواهش کردم برای که در واقع تغییر ذائقه‌ای هم رخ بده بعد از صحبت‌های پروفسور 10 دقیقه رو به عربی، چون عربیشون هم خوب هست، در خصوص عرشبت که فعالیتشون صحبت کنن و مسئله رابطه جهان اسلام با ماجرای و قائله اسرائیل. خیلی ایشون هم ماجراهای جالبی داره و خب بازم تأکید میکنم که شخصیت های اندرسون واقعا با اساتیدی که بعضن و قبلا دیدیم تفاوتش اینه که بسیار بسیار علاقه من به اسلام شیعه و ما الان تو یکی دو ساعت اخیر که بودیم تو حرم بودیم با هم و ایشون پا به پای ما زیارت میکرد، نمیدونم رفتیم نماز رو تیشون نشست نگاه کرد، ولی منظورم اینه که بسیار بسیار علاقه منده و همدلانه و به قول پیدار شناسا سعی میکنه از درون با ایران و اسلام مواجه بشه. این خب یه نقطه قوتیه تو پژوهش هاش. پروفسور بکن بگین یور لکچر. آقای اسماعیلی از دانشجوهای خیلی خوب و همکارای خیلی خوب من تو دانشگاه، زحمت ترجمه فراز به فراز یه خلاصه ای ترجمه میکنید که وقتمون رو خیلی نگیرید.
Thank you, Doctor, for the introduction. Thank you very much to the Institute for inviting me. And assalamu alaikum to all my colleagues here. Thank you very much for coming along. I want to say a few words in three sections, really. I think I'll talk first about myself and where I'm coming from, then a little bit about the most recent book on the theme of resistance, Axis of Resistance, which is fairly recently published. And then I want to address some points that my colleague has suggested about the notion of the future of civilization and some of the explorations, as I understand that the Institute is involved in there. I am not a religious person myself. I am a humanist who's tried to borrow some of the best of values from different cultures. And being in the Islamic Republic of Iran is no exception. I love coming here and being a student to observe and learn from your culture.
Bismillahirrahmanirrahim. Manam salam arzunu khidmatun. آقای اندرسون گفتن که من میخوام امروز صحبتامو تو سه بخش ارائه بدم. اولی مقداری در خصوص خودم صحبت کنم، بعدش در خصوص کتابشون که در واقع در خصوص محور مقاومت به سوی محور مقاومت به سوی یک غرب آسیای مستقل، و بخش سوم در خصوص همونجوری که با آقای بابایی صحبت کردن در خصوص آینده در واقع تمدن صحبت کنم. میگن که من آدم تقریبا مذهبی آنچنان که شما فکر کنید نیستم، ولی دوست دارم از هر فرهنگی ویژگی‌های خوبش رو دریافت کنم، و اینکه من الان یک دانشجو هستم، یک دانش آموز هستم که من از شما یاد
بگیرم. I'm a person who has been involved in social justice campaigns for many years, particularly international campaigns. And I've been an academic for about 35 years. The last 20 years at the University of Sydney in the field of political economy and development and international agreements.
بسیار عالی. میگن که من 35 سال توی کمپین در واقع عدالت اجتماعی دارم فعالیت میکنم و 20 ساله که در دانشگاه سیدنی بودم و اقتصاد سیاسی رو تدریس میکردم.
At the moment, after 20 years the University of Sydney expelled me from the university for saying things about Israel they thought were offensive. And there is currently a court case going on where myself and the Academics Union of Australia are running a legal case for my reinstatement at that university.
میگن که من تقریبا از 20 سال کار کردم توی دانشگاه سیدنی، یه سری مباحث در خصوص اسرائیل گفتم و یه کمپین زدم من شکل گرفت، من از دانشگاه سیدنی تقریبا عذرم خواستن. الان یه چالشی با اون کمیته، در واقع اون کمیته دانشگاه سیدنی دارم.
But my background was not in Middle Eastern studies or of this region, but rather in studies of the Pacific Islands and in Latin America, and particularly of the interventions of the big powers in the Pacific Islands and in Latin America to destroy the social systems of those societies and steal their resources.
من تخصص خاصی روی خاورمیانه در واقع ندارم، در خصوص غرب آسیا تخصصم بیشتر روی در واقع آمریکای جنوبی هست و اینکه چگونه قدرت‌های بزرگ میان اون منابعشون از بین میبرن.
So my second language is Spanish. And I've spent a lot of time in Latin America and observed the conflicts from a long time back to the recent coup d'etat in Bolivia, which you may have read about, that deposed the democratically elected leader Evo Morales.
من زبان دوم در خصوص در واقع اسپانیایی هستش و اینکه من مدت زیادی توی آمریکای جنوبی بودم و شاهد کودتای بولیوی بودم.
I mentioned that because the first book I wrote about this region, called The Dirty War on Syria, the words were stolen from Latin America, really, dirty war, because there had been many dirty wars in Latin America, that is to say, wars that were backed by the big power to destroy social systems of the Latin Americans.
من به این خاطر به در واقع آمریکای جنوبی ارجاع دادم که این dirty war را بیشتر از اون کانتکست گرفتم و در واقع اونجا ما درتیواری همون جنگی کثیف رو می‌بینیم که مرتب اتفاق می‌افته توی آمریکای جنوبی، در واقع همون مداخله قدرت‌های بزرگ بود که توی کودتا تو در واقع در قالب کودتا اونجا انجام می‌گیره و در واقع سوسیال منابع اجتماعی یا اینا رو به این می‌بره.
Part of the reason for the expression dirty war is that there is a mask on the reasons and the motivation of those involved in the interventions.
در واقع دیرتی وار الان یک در واقع یک ماسکه که زده میشه به صورت ها و قدرت‌های بزرگ میزنن و کارشون مداخلهشون در کشور انجام میدن.
Now what motivated me to become interested in Syria at first was that the reports of the early conflict in 2011 were not credible to me. I didn't believe the early reports of how the violence had come about in the southern city of Dara in Syria, and I was not happy with the media reporting, and I was not happy with what many of my colleagues were saying about the situation in Syria. So I decided to investigate.
در واقع علاقه من به سوریه از اونجا شروع شد که اون در واقع مطالعاتم یا جنگ در جنوب لبنان اتفاق افتاد و اینکه من برخلاف در واقع همکارانم که دانشگاه سیدنی بودن اینو از این زاویه نگاه نمی‌کردم.
And if we think more broadly about it, I believe that the propaganda war of the Western powers, particularly the United States, has been remarkably successful. It's quite an achievement, the fact that they managed to convince so many people that their interventions in so many countries in this region were something else, that their pretexts were believed, and that in effect they put so many people in my culture, for example, to sleep.
میگن پروپاگاندا در واقع قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا بسیار قوی بوده و تونسته در واقع مردم رو توی نقاط مختلف جهان متقاعد کنه و طریق همین متقاعد سازی بیاد و مداخله خودش انجام بده. حداقل مردم کشور من به همین راحتی در واقع متقاعد شد.
Now, most of us I think here are educators, at least academic educators or popular educators. And it must be disturbing, I think you can imagine, disturbing if you see your colleagues and your students and the people in your community, not their conscience is not aroused by something terrible that's going on. They misunderstand it and they do not respond to it. And it's a deep cause of disquiet to a teacher to see that happening.
میگه اینجا شما چیز هستید در واقع دانش آموخته هستید، توی من در واقع توی سیدنی میدیدم که دانش آموخته های خودم و اساتید و همکاران خودم در واقع بودن و اون از اون زاویه درست به ماجرا نگاه نمی‌کردن، این منو اذیت می‌کرد، یعنی نمی‌فهمیدن داره چه اتفاقی واقعا داره میفته.
So I began to write some small articles in 2011, 2012 and gradually I was learning. I had to learn, I had to read the history, I had to read the history of Wahhabism, Salafism and a number of other things to educate myself and then to share some of those understandings with other people.
Yes, سال در واقع 2011 سعی کردم خوندنم شروع کنم، خوندن تاریخ و خوندن چیزها اون آموخته‌های خودم بیشتر کنم در خصوص وهابی، در واقع سلف گرایی در غرب آسیا، و از اون موقع شروع شد که من مقالاتم رو شروع کردم نوشتن.
Of course that included reading some of the history of Syria and also revising my understandings of the revolution in Iran in 1979, which I remember very well, but I had to reinterpret in light of the recent events.
از همونجا هم در خصوص در واقع تحقیقات من در خصوص سوریه هم شروع شد و اینکه از یه زاویه و یک دریچه دیگه به انقلاب اسلامی ایران نگاه کنم و من از اون موقع در واقع شروع کردم که بیشتر در خصوص در واقع واقعیتی که در غرب آسیا اتفاق میفته آگاهی کسب کنم.
And in my culture this was there were a very small group of people amongst us who decided to defend Syria at the beginning of this war. There were so many misconceptions. A very small group of people. The situation now is rather different. There's a much larger minority of people who have a better critical understanding. But back in 2011, 2012, there wasn't so many people, and so we had to face a lot of abuse and criticism for our position in defending Syria.
یه در واقع تو همون سالهای ابتدایی مردم کشور من خیلی تعدادشون کم بود که در خصوص واقعیت‌های سوریه بدونن، اما الان وضعیت یه مقدار فرق می‌کنه، آگاهی انتقادی اونها افزایش پیدا کرده و دارن سعی می‌کنن که واقعیت‌ها رو یه مقدار بیشتر درک
کنن. I'd like to add something else, that there is a type of project. As a popular educator, I see a type of project in the work that I do as a popular writer and an academic writer. With my primary audience as my community, or let's say an English-speaking, honest and curious audience, put it that way.
در واقع میگن که نویسنده‌های آکادمیک و افراد آکادمیک این موضوع رو مطرح می‌کنن که در خصوص در واقع مخاطبان انگلیسی خیلی در خصوص این واقعیت‌ها چیز هستن، کنجکاو هستن که بدونن چه اتفاقی میفته. اینا هم همکاران من میگن، هم در واقع کسایی که دانش آموخته.
Because my own country has been a participant in many, many imperial wars in my lifetime, and I remember many of them from the war against Vietnam and so on and on, many, many wars, not in defense of my country. So, in other words, we have a colonial history to do with indigenous people in our country and an imperial history. Indeed, my father was part of an army called the Australian Imperial Forces, which went to join Britain back in the Second World War.
میگه در واقع میگه در واقع این شرکت کشور من در واقع توی جنگ‌های زیادی شرکت کرده، جنگ‌های امپریالیستی زیادی شرکت کرده، مثل جنگ ویتنام، و در واقع این جنگ‌ها برای دفاع از خودمون نبوده، مثلا اهداف دیگران یا همون امپریالیستا بوده، و پدر خودم بخشی از یه که در واقع آرمی خودمون، همون ارتش خودمون بود که
So I grew up in a culture where the people with a strong conscience would, whether for religious reasons or any other reason, would mobilize to oppose many of the wars that our state was involved in.
در واقع مردم در فرهنگ زندگی کردن که تقریبا در خصوص جنگ‌های مختلف به دلایل اون سعی می‌کنن که تحقیق کنن و بسیار ایشون نکنم جدی هستن.
That meant of course that we were often in conflict with our state and with the dominant culture of our society.
در واقع ما در حال اگه نکنم تقابل یا در حال در واقع این رقابت با اون فرهنگ غالب هستیم که در سراسر جهان غالب هست.
What was particularly disturbing about the beginning of the recent conflicts in this region was that so few people would oppose the wars that our own state was involved in, and I mean all of the wars, the invasion of Afghanistan, the invasion of Iraq, the Israeli invasion of Lebanon, the dirty war in Libya, the dirty war in Syria, the siege of Palestine and Yemen. In recent times, with the revised nature of these wars and the ideological wars, very few people were opposing those wars.
میگه در خصوص مردم بسیار کمی بودن در خصوص علت جنگ‌های مختلفی که نامردن مثل جنگ افغانستان جنگ عراق در واقع اون جنگ داخلی لبنان و حتی ایران و یمن سوال بپرسن و این در واقع نگاه انتقادی داشته باشه.
An exception was the invasion of Iraq because it was very open and blatant. Then there was a great deal of public opposition to that war. Not that it stopped the Australian government being involved in it. But when it came to the war on Syria, for example, where, and I have documented this in my recent book, for example, the Australian Air Force was involved in attacking a large group of Syrian soldiers to allow Daesh to take over an area near the city of Deir ez-Zor, those acts were covered up and people were put to sleep to not raise a protest and say something about it.
در خصوص عراق در خصوص جنگ عراق و ایران از موضوع فرق می‌کرد چون تونسته بود اون در واقع توجه عمومی به خودش جلب بکنه در خصوص جنگ اول اینجا در واقع بیشتر جنگ‌ها اون غفلت صورت می‌گیره در خصوص جنگ سوریه کشور من در واقع توی حالا حملات مختلفی که در سوریه داشته نقش داشته و این باعث شده که وقتی مردم مقداری در واقع نگاه انتقادی داشته باشن به برخی از تظاهرات در کشور سیتی اتفاق بیفته به نسبت به در واقع این پرسش که چرا ما در جنگ شرکت تو جنگ این کتاب هم بهش اشاره کرد.
After spending some time writing about the war on Syria, of course, it became obvious to me that there were very strong links between the situation in Palestine, the conflict in Iraq, the attacks on Iran, which had been coming and going for many, many years, that there was a very strong linking between all of those wars, indeed what the Bush administration called the New Middle East, and we could call, say, the new Middle East wars. It's really, in my view, these days, a single war.
یه در واقع من به نظرم رابطه بسیار جدی میان اتفاقاتی که در غرب آسیا اتفاق افتاده توی فلسطین توی جنگ عراق ایران در واقع اینا چند جنگ نیستن یک جنگ هستن همونجور که در واقع حکومت بوش هم اونو نامید در واقع یک جنگ جدید در غرب آسیا هم خاورمیانه یا در واقع خاورمیانه جدید پس این در واقع یک جنگ کلی است که داره اتفاق میفته به نظر من ارتباطات بسیار قوی بینشون.
So in my culture it's not that difficult for people to say we are against war, but in the case of Syria they pretended there was not a war, it was a civil war, that the Western powers were not involved, so that required another step of discussion and motivation and to bring people and particularly young people to the realization that there was something within our own society that we had to speak out about.
در فرهنگ من فرهنگ استرالیایی این که ما بگیم ضد جنگ هستیم کار سختی نیست ولی وقتی در خصوص جنگ های داخلی مثل جنگ سوریه داره اتفاق میفته ما باید بتونیم در واقع این جنگ به خودمون به ما مربوط نیست و باید این حکومت به مردم توضیح بده که چرا داریم تو این جنگ هستن به ما ربطی نداره دخالت بکنیم یعنی انگیزه ها رو بررسی کنه انگیزه های دولت رو بگو این مسئله
When it comes to Palestine of course the cause of Palestine is very popular in the world but the way in which people support Palestine is enormously varied many people now find it easy and perhaps fashionable to say oh we support Palestine but what does that mean
در خصوص فلسطین در واقع این داستان معروفی هم هست یعنی در واقع ماجرای فلسطین همه مردم ها میدونن و افراد زیادی هستن که اینا دنبال میکنن و در واقع این شعار رو میدن که ما حامی فلسطین هستیم و بعد مثلا فلسطین آزاد بشه
So it's relatively easy for people to say, even Zionists will say, oh, we support the Palestinian people. Many of them may also say we oppose Zionism too. Even they say we oppose Zionism. But then And here's the difficulty in my culture. To say we support the Palestinian resistance, we support the Islamic Republic of Iran, we support Hezbollah, this is quite a different step. It's a second step.
توی کشور همونجوری که گفتن توی کشور من راحتی که در خصوص مثلا حمایت از فلسطین صحبت بشه ولی یک دیدگاهی که پله دیگه وجود داره اون دیدگاه ضد صهیونیستی است که بعضا هم تا اون ماجره ضد صهیونیستی هم میگیرن ولی ماجره پیچیده تر از اونجایی میشه که در واقع مثلا در واقع شما حالا توی اتنا صحبت بعدشون خواهند گفت در واقع از اونجایی شروع میشه که شما دیدگاه ضد حزب الله رو مطرح میکنید و حمایت های در واقع نظامی و حمایت های از گروه هایی که تروریست نام میشوند.
So what I'm trying to say is that in popular education terms we have two tasks in my culture. The first thing is to say, well, people should oppose Zionism, this colonization of Palestine. In simple terms, it's a colony. Oppose war. But the second step is more difficult, and that is to say, if you oppose war, if you oppose Zionism, you should also support the resistance to war and the resistance to Zionism. And that brings me to the themes of the book, talking about the resistance.
میگه پس مردم ما میپذیرن که در واقع فلسطین استعمار شده وقتی توی در واقع میخوان از فلسطین حمایت کنن وقتی در خصوص اسرائیل میشه و این در واقع صهیونیست میشه این ضد صهیونیست بودنشون معنای متفاوتی میده یعنی این باعث شد که من کتاب در واقع بنویسم.
And what I mean by resistance in this context is resistance to intervention, to imperialism, to colonialism, of which Zionism is a form of colonialism. Based on the principle, which is widely accepted, of the self-determination of peoples. There is some quite good international law written into the Twin Covenants of Human Rights and the Declaration on Anti-Colonialism and international law generally to support the principle of the self-determination of people and opposition to intervention and invasions and dirty wars and domination.
در واقع این کتاب میاد صحبت میکنه در خصوص مقاومت علیه استعمار که در واقع رژیم صهیونیستی نوعی استعمار حساب میشه چرا که سرزمین های فلسطین رو گرفته و در واقع حقوق بین الملل هم خیلی سریع هم به این در واقع میپردازه و از خود مختاری کشورها دفاع میکنه.
قسمت قبل منظورشون این بود که به جای بحث ادبیات حمایت یا مخالفت من سعی کردم یه گفتمان علمی تری تحت عنوان مقاومت مطرح کنم. ممکنه هر کسی در دلش حمایت کنه از فلسطینیا، یه دونیشنی هم بده، یه پولی هم بده که حمایت بشه. همه جای دنیا برای فلسطین پول گروهایی هستن پول جمع میکنن. برای غزه تو سعودی هم جمع میکنن تو مکه اومد. ولی مقاومت یه در واقع لول بسیار جدی تری از بحث.
So this is a task in my society and perhaps in Western society more generally to legitimize the role of the resistance, to legitimize the resistance and to help understand it because if it's considered illegitimate there's no need to study it or understand it or look at it in detail. So I believe the resistance deserves study, serious study, and of course that involves reinforcing the values that resistance is legal, it's legitimate, it's moral.
میگه که در واقع این وظیفه ما هستش که به نظرم این وظیفه ماست که در خصوص مشروعیت بخشی مقاومت بیشتر تلاش بکنیم و اینکه مطالعات جدی در این صورت در این خصوص شکل بگیره که مقاومت یک در واقع یک مشروعیت خاص خودش رو داره و غیر قانونی نیست.
And that's why a group of us, a small group of academics started this small center called the Center for Counter-Hegemonic Studies, which is precisely to study the independence movements of indigenous people, the counter-colonial, anti-colonial movements and struggles, the opposition to imperialism, for example, in the world around in different countries.
ما یک گروهی شکل دادیم مؤسسه که دکتر اول گفتن یک مؤسسه در واقع ضد هژمونی بخشی از در واقع دانشگاهیان اومدن و تعداد کمی این مرکز شکل دادن و افراد بومی و افراد مختلفی جذب میکنن برای مطالعات ضد هژمونیک.
We saw that as important because for example when it comes to young academics there's great pressure on them to publish in their fields. But many of the channels of publication, the journals in my society and in Britain and in America, for example, North America, the methods of the trenches, the methods of study are to use many of the hegemonic concepts in Western society. You know, to talk about fragile states, to talk about Western aid to developing countries, to talk about this new doctrine of the responsibility to protect and the arguments of humanitarian intervention. So there is a great channeling of enthusiastic young academic energy into hegemonic lines of thought.
در واقع ما می‌خوایم شاید اون جامعه هدفشون جوانانی هستن که در دانشگاه تأسیس مطالعه می‌کنن و در واقع روش مطالعاتی در آمریکا و آمریکای شمالی و استرالیا به سمتیه که در واقع بیشتر روی هژمونی تمرکز میکنه و اینکه مثلا میان روی دولت‌های شکست خورده تمرکز میذارن، روی مثلا محافظت از، یعنی در واقع اون مشروعیت بخشی و مداخله‌های بشر دوستانه در واقع مقاصد ضد هژمونی. در واقع این ما اومدیم با این کار یک روش مطالعاتی واسه جوانایی که جوانا ترتیب دادیم که در واقع انرژی بهشون بدیم و بیان در این راه فعالیت بکنن و کارهای ضد هژمونی که بر خارج از استانداردهای غربی.
And so we held a conference 2.5 years ago called After the War on Syria, hopefully. Many of the papers from that conference were published, particularly papers about the resistance, papers about jihad, a range of different topics relevant to our theme of counter-hegemony. But at that time, the conference was attacked by the media and by the government and by the university authorities, because it upset some of those media organizations and, of course, the Zionist lobby, which has very important media and financial representation in my society.
دو سال پیش ما موفق شدیم یک کنفرانسی در واقع توی اونجا برگزار بکنیم که موضوع کنفرانس بعد از یعنی جنگ سوریه بود که الان انجام شده، در واقع انجام شده، یعنی سوریه آزاد شده. میگه ما تو اون ژورنال خاصمون و خیلی از مقالاتی که دریافت کردیم و منتشر کردیم در خصوص جهاد، در خصوص مقاومت و کلا مطالب مرتبط با ضد، یعنی مطالب ضد هژمونیک. ولی بعد از یک مدت دولت‌ها و رسانه‌هایی که حالا وسیله صهیونیست‌ها حمایت مالی میشن به ما حمله کردن و شروع کردن تخریب ما. فقط رسانه‌ها نبودن، در واقع این دانشگاهیان هم بودن، اساتیدی که واسه ما.
I don't want to spend too much more time on this, but just to say, for example, some of the newspapers who had big investments in Israel would put pictures of us on the front page and abuse us, personally abuse us and tell lies about us just to try and say these people are crazy, you shouldn't listen to them, and to try and destroy our reputation. So that is a very powerful type of pressure, particularly for young people who are upset if this hasn't happened to them before.
میگم مثلا میخوام خیلی میذارم چقدر وقت داره، ولی در خصوص میخوام چند تا مثال بزنم. وقتی روزنامه‌ها فرداش اومدن یه سری مطالب کار کردن روی صفحه اولشون، گفتن که مثلا اینا دارن دروغ میگن، اینا دارن چرت و پرت به جوونا تحویل میدن و این مسائل، و خلاصه فشار خیلی زیادی بر روی ما و روی اون جوونایی بود که در واقع تو این حوزه مدن کار کردن. این نشون از در واقع فشار سنگین در واقع سکیونیستا داره که حمایت مالی هم داره.
When my book, The Dirty War on Syria, came out almost 4 years ago, it attracted quite a lot of attention in different countries, because very little Western writing at that time was pro-Syria, let's say, in defense of Syria. There were a lot of books with the conventional story, you know, that this was a dictatorship and the people were rising up against the government and so on. But there was very little explaining in detail, in a well-researched way, that this narrative was false and something else was going on. So for that reason, the book attracted attention, and it was published in 10 languages, mainly European languages.
یه من دو سال پیش کتاب در واقع جنگ کثیر در سوریه رو منتشر کردم. اون داخل پرانتز این کتاب توسط انتشارات اطلاعات یک سال پیش بود، ترجمه شد و منتشر شد. میگه این طریق کشورهای مختلف یک در واقع جلب توجه واسش انجام شد، اونا راغب شدن که بیان به این سمت. میگفت چرا که در واقع تو کشورهای مختلف ابتدا در واقع حمایت بود از در واقع این جنگ داخلی و حمایت در واقع این گروه های ضد دولتی، چرا که مثلا میومدن ادبیات میگفتن که در واقع الان دیکتاتوری در سوریه هستش و مردم دارن ضد حکومت میجنگن، آزادیشون رو دست بیارن اینا. من یه مقداری که توضیح دادم تو این کتاب، یعنی یک روایت دیگه ارائه دادم، مردم فهمیدن که بعد بیان اون سمت اون روایت دیگه هم وجود داره قبل از اینکه ضد جریان. و این کتاب به 10 در واقع زبان ترجمه شده، این 10 زبان هم که بیشتر کشور اروپایی بود.
This book on the resistance a bit more than 3 years later on is in many respects a sequel. It continues to tell the story of the dirty war on Syria, but extends the story to the region and spends some time in some general themes. The role of propaganda, for example, the role of the media, the issue of sanctions as economic aggression, the nature of hybrid war, that war these days is not in a past sense that's been called fourth generation war or hybrid war. It is involving very substantial components of propaganda, economic war, the use of proxy armies.
در واقع این کتاب جدید هم که در واقع محور مقاومت هست، اون داستان بعد 2 سال در واقع میاد داستان سوریه رو یه مقداری بازتر بحث میکنه و اینو توی منطقه گسترشش میده و در واقع میاد از مثلا پروپاگاندا، رسانه، تحریم که در واقع خشونتی در واقع اقتصادی حساب میشه و جنگ همه جانبه که جنگ ترکیبی سخن میگه، جنگ ترکیبی هم در واقع شما از همه فشارهای مختلف اقتصادی، جنگ در واقع فرقه‌ای و همه اینا استفاده میکنه در یک منطقه.
And there are chapters on the future of Palestine, the Hezbollah and the resistance in Iraq, and a chapter on Iran called Why Iran Matters.
بعدون در واقع فصل‌های مختلفی داره، اینکه مثلا یکی از فصل‌هاش به آینده فلسطین می‌پردازه، یه بخشی به حزب الله می‌پردازه، بخشی به ایران می‌پردازه و در واقع می‌گه که ایران چرا مهمه برای در واقع.
In context of my culture, I think the book on Syria, perhaps I spent about half the time looking at dealing with the myths and the other half the time trying to tell a real history. The myths, the false stories that were raised about the war on Syria.
در فرهنگ من بخشی از در خصوص بخشی از جامعه درگیر این هستن که با روایت‌های در واقع اشتباه درگیر هستن و بخش دیگه در خصوص پروپاگاندا، یعنی میان اقناعشون میکنن.
This is something peculiar to my society and my audience. In this book I think maybe I'm spending a quarter of the time on the myths, the false stories, and three quarters of the time on trying to develop a more partial but more real history.
من در این کتاب بخشی به این داستان‌های دروغینی که از طریق رسانه ساخته میشن در این کتاب پرداختم، بخشی هم سعی کردم که اون روایت درست رو عرضه بکنم.
Because in the context of my society, this is let's say if we many people who want to discuss the wars in this region in Western society are confronted by this wall of misinformation, and even if you oppose the misinformation, if you engage with it, you are distracted, seriously distracted.
میگه مردم در خصوص جنگ بحث‌های زیادی میکنن، ولی اون بحث‌ها غالبا از اطلاعات نادرستی شکل میگیره که در واقع اون روایت ما رو روایت خرابی ارائه میده.
You recall all the stories about weapons of mass destruction in Iraq and the chemical weapons in Syria, you know, these issues have to be addressed. But if too much time is spent addressing them, we can't study the things that we feel are really important.
مثلا داستان در واقع همون در واقع استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در واقع در سوریه و اون جنگ افزارهای کشدار جمعی در عراق، نمونه از همین مسائل هستش که وقت زیادی میبره تا توضیح داد.
I think this is important to move past the myths and develop the concepts we feel are important, if it's the future of civilization or the nature of the resistance, because we can't be trapped in our stories by the hegemonic agendas.
بسیار میگه فکر کنم من خوب متوجه نشدم، میگفتن که فکر کنم زمان زیادی میبره تا ما در واقع با این داستان‌های ساخته شده یا داستان دروغین درگیر باشیم و بعدش بریم سراغ در واقع اون روایتی که می‌خوایم ارائه بدیم در خصوص آینده تمدن.
ببینید خیلی خلاصش اینه، در واقع مسئله یه خبر غلط یا یه تحلیل غلط نیست، مسئله یه روایته. اگه بخوایم خیلی مثال ایرانیشو بخوایم بگیم، مثلا روایت تقلب در انتخابات 88 ایران که از 8 ماه قبل تقریبا شروع شد تا 3-4 ماه بعدم بود، تو این روایت شما در واقع اگر زیرکانه روایت درست بشه، هر اتفاقی بیفته اون روایت رو تشدید میکنه و اون مخاطب شما مثلا نخواهد گفت که خب این که یه چیز دیگه است. یعنی شما مثلا حافظان و ناظران صندوق ها یا مراحل نظارت رو افزایش میدی، باز اونایی که تحت تاثیر این روایت تقلب میگن آها، میخوان بگن تقلب نمیشه. ببینید این فرق در واقع استوری با هیستوری اینه، در واقع یک استوری درست میشه که در واقع حاکم میشه بر دیتاها و اطلاعاتی که حالا بعضن داده میشه به مردم.
There's a great tradition of studying systems of power around the world, particularly in my society. For example, in the Marxian tradition, they study capital, they study the power of finance. And then there's the tradition of studying imperialism. And this is important, but it's not the full story. For example, if you study imperialism, you see here is the plan the big power has for Iraq. Iraq is going to be carved up into these sections. Syria is going to be carved up into these sections. Here's Kurdistan. Here's going to be an Alawi region and so on. These are the plans of the big powers. And we can't afford to ignore these, but it's not the whole story.
بخشی از در واقع اون تمرکز دانشگاه‌های در واقع کشور من گذاشته میشه در خصوص مطالعه در خصوص امپریالیسم و قدرت امپریالیستی و اینکه اونا قصد چه کارهایی دارن. میگه این هم واسه در واقع به نظرم نیاز هست، اینکه مثلا عراق بیا تیکه تیکه بشه یا مثلا خاورمیانه رو تیکه تیکه بکنیم، ولی این همه ماجرا نیست به نظر من، نیازه که در واقع تو حوزه‌های دیگه هم ما بریم بحث کنیم.
With the framework of studying big power, we could not understand, for example, how Palestine has survived to this day. We couldn't understand how little Hezbollah in South Lebanon defeated Israel. We couldn't understand how the Islamic Republic of Iran has survived and become much stronger despite constant attacks over the last 40 years.
یه در واقع با این روایت‌ها و این مطالعاتی که در قدرت‌های بزرگ انجام می‌شه، دانشگاه قدرت‌های بزرگ استفاده نکنم، در واقع شما نمی‌تونید از طریق این ادبیات بتونید برخی از این حوادث رو پیش‌بینی بکنید، مثل اینکه فلسطین چگونه مثلا این همه سال زنده مونده آرامش همچنان پاینده است و اینکه حزب الله چگونه یک گروه کوچیک توی جنوب لبنان می‌تونه اینقدر قشنگش خوشونه بکشه برای حتی دشمنان در واقع بزرگ و اینکه ایران چگونه مثلا یک انقلابی شکل میده که منطقه رو به هم می‌ریزه. با ادبیات در واقع قدرت‌های بزرگ نمیشه این موارد رو تحلیلش کرد به نظر من.
So the way I see it, both from the point of view of understanding the great conflicts, but also from the point of view of the morale of those engaged in resistance, it's very important to study the resistance.
به همین خاطر به نظرم خیلی مهمه که ما بیایم در خصوص نه این در واقع اشتغال قدرت‌های بزرگ، بلکه در خصوص خود مفهوم مقاومت کار بکنیم.
Now I just want to say a few words on the theme of civilizations and future that I was reminded are very important to studies here, and I just want to refer to a photo I looked at the other day. Bearing in mind that my background and my second language has been in Latin America, and I'd studied the history and the philosophy over a couple of centuries there, and so when I see some parallel ideas in Iran, for example, I pay attention. I think, what happened here? So I was myself and Hash Hussein were in the Millard Tower the other day doing some tourism, and we came out and we saw a sign there with a quote from Imam Khomeini, and I'm trying to find the
I've got it here. در واقع آمریکای جنوبی هم بودم و کار کردم، وقتی چیزهای موازی با در واقع میان مثلا جامعه ایران و جامعه اونجا میشتم واسم خیلی در واقع جالبه، برای اینکه میخوام رو اون کار کنم. دیشب با حاج حسین دیرانی توی برج در واقع میلاد بودم و اونجا میگه یک سخنی از امام خمینی در گاه منو نظر منو به خودش جلب کرده، من داره تلاش میکنه تا اونو پیدا کنم.
So there's a banner there at the foot of the tower with a picture of Imam Khomeini and Sayyid Ali there, and the quote I'm pretty sure is from Imam Khomeini, and it says, it's translated into English as this: our specialty would be finding the indigenous improvement model in accordance with our circumstances.
این در واقع یک تابلوی هستش که در برج میلاد چیز شده، عکس حضرت آقا و امام هستش، گفت مقام معظم رهبر فرمودن که هنر ما این خواهد بود که بتوانیم مدل بومی پیشرفت را متناسب با شرایط خودمان پیدا بکنیم. این واسه من خیلی جالب بود. این
Now that rings a bell for me because having studied Latin American history I can cite about four important statements by different historic Latin American figures saying almost exactly the same thing.
این نظرم به خاطر جلب کرد که تو تاریخ در واقع آمریکای جنوبی هم چنین چیزی میتونیم پیدا کنیم که در واقع این مدل بومی میتونه راهگشا باشه. بتونستن این کار انجام بده توی آمریکای جنوبی.
Maybe to the casual observer it doesn't seem such an important statement, but it has a deep meaning in Latin America. In the first instance it means we cannot copy the models from other countries.
این نکته هم بسیار نکته جالبی هست. فکر کنم ادبیات توسعه هم این مطرح میشه که لزومی نداره ما بریم از قدرت‌های دیگه مدل توسعه‌شون رو بگیریم و بیاریم واسه خودمون اجرا بکنیم.
There's a quote from a Venezuelan man called Simon Rodriguez almost 200 years ago who said inventamos o erramos, we create or we fail.
میگه که یه دونه در واقع یک جمله قشنگی مثلا آقای آدم ونزوئله گفته، آقای سیمون رودریگز 200 سال پیش گفته که یا درست میکنیم یا خلق میکنیم ازش مدل توسعه است که شکست میخوریم میریم.
José Martí, the Cuban national hero in the late 19th century said we cannot borrow the European models, we cannot create he said our own Athens, our Greek democracy, it has to be rooted in our civilization.
در واقع جمله دیگه از آقای حسین مکی میارن، میگن که در واقع ایشون گفتن که ما نمیتونیم حتما اون مدل های اروپایی رو بگیریم، ما باید این مدلی که با در واقع ریشه دار در فرهنگ و این تمدن خودمون هست اون انتخاب کنیم برای مدل خودمون.
And even got into some of the Marxist traditions of Latin America, the Peruvian Marxist of the 1920s Carlos Mariátegui said we cannot copy European systems here or European emancipatory systems because our social relations of production are different. We have an indigenous population with livelihoods in the Andes, and that is a different social system to Europeans.
Carlos
Mariátegui.
گفتن که در خصوص در واقع گفتن که ما همون صحبت ادامه صحبت پیشینش بودن نمیتونیم مدل در واقع اروپایی اتخاذ بکنیم، چرا که در واقع اون روابط در واقع اجتماعی که در جامعه ما هست و نمیتونه اون مدل به خوبی خودی خودش بتونه واسه ما ایجاد بکنه و لذا ما باید در واقع طرح بومی به سمت اون بریم.
I could give some more examples from Cuba, even from North Korea I could say the same thing, that realized that if they copied some other system without having deep roots in the civilization and values of their own society, that model would fail, it would fall over.
در واقع میتونم هر کدوم دیگه مدل ها نمونه های مختلفی از نمیدونم آمریکای جنوبی و حتی کره شمالی هم واسه شما بگم که این مدل های کپی شده از غرب مثلا هیچ گونه جوابگو نیست و شکست میخوره، محکوم به شکست.
So as an observer of and you know a student of cross-cultural relations, I'm quite excited to see these parallels, and it strikes me as important because really in studying the Islamic Republic of Iran, one thing I notice is some of the strongest connections, some of the strongest relations Iran has is with countries that do not have Islamic systems.
And what the final phrase?
That the very strong relationships, for example, between Iran and Syria, for example, and Iran and Venezuela, mm-hmm. they are very close relationships built on values, mm-hmm. but they are crossing cultures.
بسیار عالی. میگن که حالا من ادبیات پست استعمار در واقع دارم مطالعه میکنم و این در واقع همون جذابیتی که من بین فرهنگ مختلفانو جذب میکنه در خصوص ایران هستش که میاد و روابط بسیار قوی مثلا بین ایران و کشورهای مختلف که در فرهنگ مختلفی هستن بر اساس ارزش‌های مشترک ایجاد میکنه.
Indeed, the countries that nominally adopt an Islamic ethos in this country, in some respects, are often at odds with Iran.
I can understand that properly.
Well, let's say, you know, you have an Islamic state in Saudi Arabia, and it's very difficult for the Islamic Republic of Iran to find common ground with that state for other reasons.
میگن که در واقع مثلا جمهوری اسلامی ایران با مثلا دولتی که خود دولت سعودی که خودش رو دولت اسلامی چیز میکنه در واقع نمیتونه هیچ گونه رابطه پیدا بکنه بر اساس همون در واقع ارزش‌ها.
A young man gave a paper at Tehran University a couple of days ago, and it was about the relationship, including the personal relationship, with the former president Ahmadinejad and the former president Hugo Chavez in Venezuela.
یه من در واقع توی دو سه روز پیش توی دانشگاه تهران کنفرانسی ارائه دادم در خصوص در واقع همون ایران و همگرایی منطقه و هم در واقع اقتصاد مقاومتی. در واقع گفتم که رابطه میانه مثلا همین ارزش محور میانه مثلا حتی از لحاظ شخصی میانه مثلا رئیس جمهور شما آقای احمدی نژاد و مثلا هوگو چاوز بوده. آره یعنی اکروس کالچر پرام در واقع از گذر از آره بین فرهنگی.
It was indeed a very strong political and personal relationship which spawned important projects in housing, in industrial production, in finance, in international relations. And President Ahmadinejad is a devout Muslim and President Chavez was a radical Christian.
میگن که در واقع مثلا آقای احمدی‌نژاد آقای چاوز یه سری طرحی مثلا حتی مشترک مثلا داشتن مثل همون مسکنی که الان مسکن مهر خودمون میشه و اینکه مثلا خدمتتون عرض کنم که بها دادن به در واقع روابط بین الملل بر اساس همون ارزش‌ها نه آنچه پیش میآید و این مسائل یعنی حتی مثلا در واقع شباهت‌های در واقع افرادی مثل که آقای احمدی‌نژاد مسلمان هستن و آقای هوگو چاوز یک مسیحی هستن این میان فرهنگی بر اساس ارزش‌ها شکل گرفته.
That relationship, and it was a personal relationship, and I still recall the death of the late President Hugo Chavez, and the President of Iran was there and comforting his mother. There was a very strong personal and emotional relationship involved as well.
این موضوع بغل کردن آقای احمدی‌نژاد مادر خانم هوگو چاوز رو اشاره کردم یک نشون داد که همچنان احساسات قوی میان دو تا هستش.
Now that relationship.
ارزش‌های مشترک. The common values.
This is where we're heading, isn't it? There had to be common values founding that relationship. So, and of course, the inspiration from those values may have come from religion, but how did they cross? How did they cross, and how were they identified as crossing those cultures?
Yeah.
So I think this deserves study. And with that, I'll finish my words, and I think Haj Hussein is going to say something, and we're able to have a discussion afterwards. Thank you very much for your patience.
تشکر میکنم. میگن که حالا بحث من تموم یعنی تبعت من که تموم شد این پرسش پاسخ بعد از حاج حسین دیرانی که صحبتشون انجام دادن بعد این پرسش پاسخمون اون موقع که انجامش بدیم.
بازم میگم در صورتی شون تاکید داره که یک چیزی فراتر از ایدئولوژی و حتی فراتر از مفهوم وابستگی داره اتفاق میفته به نام مقاومت که کشورهای زیادی رو یا جوامع زیادی رو صدای گیر داره جوامع زیادی رو به هم دیگه نزدیک میکنه و ما باید اینو نظریه پردازی بکنیم و به طور مشخص شما چون توش هستین یعنی به طور مشخص در خاورمیانه این شاید این تفتونه ایجاد نشه که چطور ممکنه دوتا کشور به هم دیگه اینقدر نزدیک باشن در حالی که شاید هم کیش یا هم دین نباشن و در این حال دو کشور اینقدر از هم دور باشن در حالی که هم دین هستن و این نشون دهنده یه فرار رفتن از یک سری چارچوب های قبلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. I've been asked to speak about 10 minutes in Arabic. Inshallah, all of you maybe know the language. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء واعز المرسلين المحمود الاحمد المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الاخيار المنتجبين ايها الحضور المبارك العلماء الافاضل الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالمناسبات العظيمه والأعياد يتم تبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الهدايا فاليوم ماذا نهدي نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله في ذكرى ولادته الميمونة وولادة حفيده الإمام الصادق عليه السلام هذه المناسبة العطرة التي جعلها الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف مناسبة وعيدة للوحدة الإسلامية بين المذاهب الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية المظفرة المباركة في إيران. إنني أرى اليوم وأنا العبد الفقير لرحمة الله أجمل هدية نهديها لرسول الله صلى الله عليه وآله في ذكرى مولده الشريف ومولد حفيده الشريف هي تجديد العهد والولاء بأن نكون الأوفياء لرسالته المحمدية الأصيلة الأوفياء لحديثه الشريف إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا وهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صدق رسول الله. نعهده على السير بنهج الوحدة الإسلامية التي توصلنا إلى عزة الإسلام والمسلمين وتنصرنا على عدونا وتهلك من يضمر لنا الشر والبلاء. أيها الأحبة، أود أن أشير بكلمة المختصرة أمامكم وأنا تلميذ في جامعة الحياة، إننا اليوم بحاجة إلى الوحدة الإنسانية بين الشيعة والسنة وبين الشيعة والشيعة وبين المسلمين والمسيحيين وبين المسلمين والإنسان. الإنسان الذي يؤمن بالحق والعدالة والمساواة ويرفض الذل والهوان والعدوان والاحتلال. فالعدوان اليوم يمارسه دول وحكام وأفراد من كل الأعراق والأديان، وكذلك اليوم يقاوم هذا العدوان دول وحكام وأفراد من كل الأعراق والأطياف والأديان. فكما رسول الله يجمعنا على الصعيد الإسلامي والحسين عليه السلام يجمعنا على الصعيد الإسلامي والمذهبي، المقاومة تجمعنا على صعيد الإنسانية العالمية في مواجهة العدوان والطغيان والعنصرية، والذي يمثل قمة العدوان بأبشع صوره هي الولايات المتحدة الأمريكية وعبيدها في المنطقة من الغدة السرطانية دويلة إسرائيل إلى مملكة الشر والعدوان السعودية العبرية إلى أقدام الخليج الفارسي كالمتصهين في البحرين. وأمام هول الحرب العدوانية العسكرية الميدانية على مدى عقود من الزمن التي تكسرت تحت أقدام المقاومة والصمود والصبر والتضحيات من قبل محور المقاومة الممتد من رائدة هذا المحور الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عراق الحشد الشعبي والمرجعية المقدسة إلى شام العز والانتصار وجيشه المغوار إلى ضاحية الإباء والصمود والانتصار إلى فلسطين الجهاد والقسام إلى يمن الإسلام والانتصار إلى بحر المقاومة في البحرين والحجاز. جاء دور الحرب الناعمة بكل إمكانياتها الشيطانية الإعلامية الخبيثة لتجري جاء دور الحرب الناعمة بكل إمكانياتها الشيطانية الإعلامية الخبيثة لتجري في عروق الأمة مجرى الدم تفتك بكل كريات المقاومة البدنية والعقلية. وما يحدث اليوم في العراق ولبنان هو من أثار تلك الحرب الناعمة الخبيثة. لم تحدث هذه المظاهرات والاحتجاجات إلا بعد أن مني المشروع الأمريكي الداعشي بهزيمة نقراء في الميدان فالإصلاحات السياسية بعيدة كل البعد عن الهدف المنشود من تلك الاحتجاجات، بل هي فقط بوابة للعبور إلى المشروع الأساسي، وهو تدمير مقومات الصمود أمام العدو الصهيوني وكسر محور المقاومة. هذه الحرب ناعمة القذرة الفتاكة لا تقاوم إلا بسلاح البصيرة الذي أعلن عنه سماحة الإمام المفدى السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف. هذا السلاح لا يحمله إلا أهل البصيرة والحكمة والكياسة. فعلى أهل البصيرة التمسك بنهج الولاية بحماس وأخلاص أكثر من أي وقت مضى، والالتفاف حول القيادة الحكيمة الرشيدة المتمثلة اليوم بالسيد المحمدي العلوي الحسيني الحسني الخامنئي دام ظله الشريف للعبور إلى الانتصار في هذه الحرب الناعمة. وفي كل بلد من بلدان محور المقاومة قادة ميامين نلوذ بهم ونصغى إليهم ونهتدي بهديهم ونقاوم بأمرهم ونسالم برأيهم، فمن غير سيد المقاومة ونصرها نصر الله في لبنان، ومن غير سيد النصر عبد الملك في يمن العز والصبر والصمود والانتصار، ومن غير فارس الشام ونصرها البشار، ومن غير المرجعية الرشيدة في عراق علي والحسين والحشد المقدس، ومن غير الأحرار في البحرين وفلسطين وكل ميادين المقاومة في كل البلدان. لن أطيل عليكم أيها السادة والأخوة الكرام، كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر على الإطالة.
دوستان ما تو استرالیا میگفتن که به حاج حسین که خودش مبلغ و فعال و مؤسسه‌ای داره که هم در واقع برای فلسطین، حسین دیرانی که سخنرانی میکنه محافل مذهبی اهل شیعه اهل سنت مختلف اداره میکنه و از این که این مؤسسه‌ای داره که این فعالیت‌های ضد اسرائیلی انجام میده معروفه به شیخ حسن نصرالله، یعنی بلکه بهش نگن سید هم میگن شیخ حسن نصرالله چون سید هم. حالا در صورت خیلی قابل استفاده و بحث گفته بای خوب بشیم. خب ما میتونیم وارد اون قسمتی بشیم که ایشون تعمدن میخواست کوتاه بگه، البته با ترجمه کم طولانی شد، که دوستان سوالات و مباحثی داشته باشن و خیلی توی پرسش و پاسخ به نظرم خیلی بیشتر زوایای بحث ایشون استخراج میشه و نسبتی که ایشون میتونه برقرار بکنه با ایده و مفهوم مقاومت یا نظریه مقاومت در تمدن اسلامی. در خدمت عزیزه و بزرگواران هستیم. حالا شما اونایی که به انگلیسی سوال میکنن چه فارسی، فکر کنم اولویت به اونهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم به سهم خودم از صحبت‌های بسیار ارزشمند جناب آقای اندرسون. عرضم اینه که ایشون فرمودن بعد از اینکه راجع به محور مقاومت ایشون مطالعاتی رو داشتن، عذر ایشون رو از دانشگاه خواستن. حالا یکی دو تا سوال مختصر دارم. اولا ایشون استاد مثلا رسمی دانشگاه بوده، یعنی هیئت علمی بوده، یا صرفا دعوت میشده به صورت مثلا استاد همکار بوده که تدریس میکرده؟ ثانیاً این که خب ایشون هیچ وابستگی به مسلمونا مثلا نداشته، به محور مقاومت نداشته، بلکه بر اساس مطالعاتشون به این نتیجه رسیدن. اون وقت سوالم در خصوص این قسمت اینه که واکنش اساتید و دانشجویان در برابر این عذر ایشون رو خواستن چی بوده؟ آیا مثلا کسی بوده مثلا مخالفتی بکنه مخالفت نکنه؟ و به طور مشخص آیا از طریق دانشگاه این اتفاق افتاده یا از طریق خود حکومتشون؟
فقط ترجمه میکنم بگم اون ساختار دانشگاه ها الزاماً مانند اون چیزی که ما تصور میکنیم نیست. امکاناتو میدن تو بمونی، ولی حتی
بار سه سال یه بار برنامه شده داده و این اپلای شده و اجرا در حال این نحوه قطع همکاری به من اخراج نیست اما میگه برنامه تو دیگه نمیخوری تو به درد من نمیخوری من هم به درد تو نمیخوری خب سیاسی هم میشه.
Thank you for your question, brother. I was a permanent member of staff, permanent half-time member of staff. There was about 18 months of the media and the Israeli lobbies complaining to the university about us, putting pressure on the university, ultimately which led to them pushing me out.
که من در واقع عضو دائم دانشگاه بودم، عضو دائم دانشگاه سیدنی بودم و اینکه اون در واقع ماجرای اخراج من از دانشگاه وقتی شروع شد که 18 ماه در واقع طول کشید که اینا همچنان به اون حملات اون دائم خودشون علیه من، یعنی لابی های سکیونیستی ضد در واقع اون کتاب و اون داستان های من حمله داشتن توی میدیا توی جای مختلف تا من تونستن در واقع اخراج کنن به بهانه‌های مختلف. حالا داخل پرانتز من چیز بگم، حالا من باشم قبلا صحبت کردم در این خصوص، گفتن که مثل که داستان از اینجا شروع میشه که ایشون یکی از عکساشون اشتباه نکنم مثلا یه تانکی میذارن، یه عکس اسرائیل هم کلا تانک بوده که داشت چند نفر رو میکشته و این بحث اینا به عنوان آنتی سمیتیسم یعنی ضد سامی یه قانونی دارن که خیلی راحت میتونن با طریق اعمال کنن و کسی رو بیرون کنن. یه طریق اون لابی کردن و خیلی راحت منو بیرون کردن.
واکنش اساتید دانشجو
What was the reaction of the other professor?
I'll just add one thing that the last thing they used to push me out was I'd published a graphic on the Israeli invasion of Gaza in 2014 and was showing students how to identify sources for the casualties of that and that the Israeli forces had killed more than 1,000 civilians and the Palestinian resistance had killed very few civilians. They were mainly soldiers. That was
در همون بحثی که من خدمتتون عرض کردم گفتم یه چیز جالبی هم در خصوص اخراج خودم بگم که در واقع اینا اومدن از طریق یه گرافیک همون کار در واقع چیز استفاده کردن که من ساده یه چیز کردم که مثلا تو سال 2014 توی اون در واقع اتفاق افتاد در واقع جنگ اسرائیل غزه در واقع اونها هزاران در واقع از فلسطینیان شهید کردن در واقع چند تا مثلا اسرائیلی کشته میشن و من اون تصویری که منتشر می‌کنم من در واقع اخراج می‌کنم.
So the graphic was showing students what had happened in the attack on Gaza and also how to find sources and read independent sources for information when there was such a lot of propaganda.
در واقع در همون خصوص در واقع همون تصویری که خدمتتون عرض کردم صحبت کردن که در واقع یه دانش آموزی نشون میده که در مقابل تانک اسرائیلی وایساده و این بحث که در واقع اون پرچم رو نشون میده.
But the university focused on a tiny little part of the graphic where there was a tank with an Israeli flag and over the Israeli flag was part of a Nazi swastika. And that was the one thing they objected to.
در اون دانشگاه کمیته در واقع صلاحیت علمی هر چیزی اومد و دست گذاشت روی اون در واقع اون پرچمی که ایشون نفهم داشت به پرچم اسرائیل توهین می‌شد یا اینا از طریق اون تونستم من در واقع اخراج.
I had in fact written in an article and it's now a chapter in this book on Palestine the similarities between Nazi German ideology, racial ideology, and Zionist racial ideology.
در واقع یکی از در واقع فصل این کتاب در خصوص ایدئولوژی ضد اشاره نکنم ضد صهیونیستی و اینا بحث کردم تو این کتاب.
They didn't complain about the article, they complained about the graphic.
اینکه اونا مدام طریق این در واقع ادعا کردن که من این کار ضد سامی انجام دادم.
Now the staff reacted very positively but mainly on the principle of intellectual freedom of expression. Not all of them necessarily shared my views about Israel and Palestine, but they were upset and protested, mounted a very big petition against the action against me on the grounds of the principles of agreement at the university about intellectual freedom of expression.
میگه ولی در خصوص یعنی رفتار همکاران با من همکارده یعنی چیز رفتار مثبتی بود در واقع اونا اگرچه حتی بعضیشون این مثلا نیومدن به صورت رسانه این در واقع ادعا را در چیز خواهند دفاع کنن ولی در واقع از این در واقع این حرکات من و آثار من دفاع کردن و یه نکته دیگه گفتن اگه اشتباه نکنم و اینکه امین الله پس خواستم
the court action, which is been going on for some months and will be resolved early next year. The Academics Union, the National Tertiary Education Union of Australia, is actually a party to the action as well as me. So they are funding it, running it, and they are a party to the action.
یه بخشی اتحادی هم مثلا توی در واقع سید می دنبال کارهای من هستن که در واقع شاید بتونم سال دیگه برگردم به دانشگاه.
Thank you.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thanks a lot for your notable, excellent approach and also useful lecture. Unfortunately, this issue is not, does not relate to my main field of study. So I have a question, it relates to another aspect of your lecture. You told that you have tried to give a new meaning of residence in Latin America or the other countries. It was very thanks for it's very good, but I think you should pay attention that these terms, like for example, jihad or istikbar, not imperialism or colonialism, it's an Arabic word, istikbar. And also the jihad is not just a political word. It's not just an Arabic vocabulary, no. It, in fact, it reflects a culture, an Islamic culture. And have you paid attention to this issue or not? So it needs to, in fact, to give a new meaning of this word, it needs to have some information or more than some information about the Islamic aspects, the Islamic principles. Have you paid attention to this issue or not? Excuse me.
در خصوص اشتباه نکنم بس در واقع این کلمه معنای متفاوتی که
مرحوم گوینده زنده است من خیلی عذر میخوام ببخشید ما با زبان الکن بحثم این بودش
اسلام باشه هر چه پرسیدید ترجمه
نه می‌خواستم بگم ایشون گفت که ما تلاشمون این بوده که معنی جدیدی از واژه مقاومت در کشور آمریکا لاتین و اروپا اینا عرضه کنیم گفتم خب این تلاش ستودنیه اما اینا صرفا در واقع مفاهیم واژه عربی فقط نیست اینا واژه دینیه اینا بار معنای دینی داره و در واقع میخوام حال اینجاش رو یادم رفت بگم در اون نقد بکنم بچه انسانی که ایشون میگه اینجوری نیست این بچه اسلامی داره و به اون معنی توجه بشه و سخن گفتن درباره این جور واژه ها مثل واژه استکبار که گاهی با استعمار و امپلیس به کار میبره ولی معنی دیگه داره یه اطلاعات دینی هم میخواد اصلا این موضوع نظرشون رو جلب کرده یا نه من چیزی بیشتر از این نمیخوام گفتم نیاز من اطلاعات دینی هم هست این نیازمندی نظرتون رو جلب کرده یا نه
Thank you. Yes, in fact, I mentioned jihad once in context of an article that we published, and it was precisely talking about on the Center for Counter-Hegemonic Studies on the website, written by a man from Lebanon, I believe. And he was talking precisely about the dual meaning, the spiritual meaning of jihad as an internal struggle. But we can't ignore the fact that the concept has also been politicized, particularly in the English language. So his article was talking precisely about that, that the original meaning of jihad as a spiritual struggle, particularly an internal struggle, but then also the politicization of the term in Western circles and in relation to takfiri mercenaries, let's say.
گفتن که در واقع این بحث این واژه رو در کانتکستش توسط یکی از در واقع توی یکی از مقالات ما در همون مرکز ضد هژمونیک چاپ شده یه لبنانی نوشته و این بحث رو پیش کشیده و در واقع دغدغه من هم این بوده که در واقع این بحث در کانتکست خودش قرار بگیره و البته مباحثی مثل جهاد و اینا بیشتر سیاسی شده اشتباه نکنم پولیتیسایز شده توسط حالا در واقع حالا هم خودم هم که مثلا معنای دیگه ازشون افاده میشه یعنی در واقع نمیگن کار نکنم میگن کار کسی دیگه انجام داده در واقع این کسی که آشوده با مفاهیم دینی من از طریق اون استفاده کردم و مدام توی کانتکست خودم دارم در خصوص اون بحثش میکنم
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از حضورتون. ما مفهوم مقاومت رو، رزیستنس رو توی علوم مختلف میبینیم. تو علوم طبیعی، حتی علوم تجربی دیده میشه، تو روانشناسی، توی اقتصاد مخصوصا خیلی بولده و بهش پرداخته میشه. وقتی تو اونجا میره مقاومت رو میبینیم، گویا مسئله اصلی مقاومت اینطور تعریف میشه که حفظ کارآمد زدم، برای اینکه ما میگیم مدل بومی پیشرفت. اصلا همین واژه پیشرفت رو حتی ما از واژه توسعه استفاده نمی‌کنیم، به خاطر اینکه اون بار معنایی رو نمی‌رسونه. ما برای اینکه خودمون رو معرفی بکنیم، آیا لازم هست که ادبیات این بحث رو حتی تولید بکنیم یا همین کفایت می‌کنه؟
Have you even think about the creating another words for the مقاومة resistance in your mind, or you just borrow some words?
I am borrowing the concept, of course. The axis of resistance is not my expression. It's not something I created. I'm selecting that for a reason, that it is to do with the future of the region in many respects. That resistance, in the first instance, it's a war in many respects. My entry point is to talk about a hybrid war, a multi-level war that's going on, which has cultural aspects. Of course, imperial interventions always destroy culture. And in defending a culture, there is a political and an economic aspect and a cultural aspect too, that values are destroyed and social systems are destroyed. And I've noticed, for example, having had the opportunity to be in Iraq, that the psychology of public debate is very different to Syria. The way that Iraqis talk about political and cultural matters has been pushed underground. And so I'm aware of these differences, but I'm borrowing the expression axis of resistance in relation to an actual political economic struggle as I see it, which of course has deep cultural dimensions.
میگن که در واقع من این واژه چیز axis of resistance واسه من نیست. من در واقع قرض گرفتم برای این مبحث خودم، با توجه به همون دوره اقتصاد سیاسی که خودش میفرمایه داره. این که دلیلش چی بوده؟ میگه که آینده منطقه، منم در واقع آینده منطقه را توصیف بکنم، و اینکه مقاومت یا رزیستنس یه واژه مناسب هست برای جنگ‌هایی که در ابعاد مختلف داره شکل می‌گیره، جنگ‌های ترکیبی که هم ابعاد مختلف فرهنگی هم حتی هدف قرار می‌ده، حتی اقتصادی و سیاسی. و در واقع حالا بعد روانشناسی سیاسی قضیه مقداری پیچیده‌تر از این حرف هستی که حتی تو عراق داریم می‌بینیم. یعنی می‌خوان یه جور این رابطه میان سیاست، اقتصاد و فرهنگ که در واقع با هم در ارتباط هستن و به هم ربط دادن، و این واژه رو به این خاطر استفاده کردن چون فقط قرض گرفتن.
If I can just add one thing. As a student, I am very aware and interested to see that public discussions in here in this country and in Syria are able to be carried out with genuine voices. People can express their ideas without burying what they think. And I saw some evidence in Iraq that was very difficult, that people had a great trouble in a public discussion about what people believed and what they thought and their values, precisely because of the semi-colonization that's gone on in Iraq. So I think that is very important, and I haven't written much about it, but as an observer, it strikes me as very important.
من در واقع به بحث‌های عمومی که در کشور مثل شما، کشور عراق و اینا هست در انجام میگیره، بسیار در واقع علاقمند هستم در واقع اینو بدونن. و ولی در خصوص جامعه عراق لازم میشه رفرنس بدم. جامعه عراق زد بحث در واقع فرق میکنه، چرا که در واقع یک جامعه تیم استعمار زده هست، و اینکه بحثا که چگونه از شکل میگیره یه مقداری فرق داره با چیزی که در واقع شما انتظار دارید.
Стоим. С
بسم الله الرحمن الرحیم به استفاده کردیم، ولی موضوع مسئله یعنی موضوع بحث و اینا مقاومت و همگرایی بود. همگرایی هم یک معناییه که باید روشن بشه و ایشون این رو تحت عنوان یک نظریه تئوری مطرح کردن دیگه، درسته؟ اگر تئوری هست باید ابعادش مشخص بشه که این مقاومت چیه و مستندات ایشون در بحث مقاومت چی هست؟ آیا مستندات اسلامی بوده یا از منابع دیگه استفاده کرده؟ منابع انسانی استفاده کرده؟ یه سوالم بود، حالا سوال دوم رو بعد بپرسم یا الان بگم؟ بعدم میگم.
ببینید البته ایشون در کتاب از منظر دانش خودشون و در مورد فاکت های اقتصاد سیاسی رو بحث مقاومت کار کردن، در واقع حالا اونی که من تو کتاب میگم، ولی در مورد موضوع بحث پاورپوینتشون هم در واقع همون بحث اول صحبت هایی که با هم دیگه میکردیم تو مسیر ما ایشون رو خیلی علاقمند کرد که بتونه از این مجموعه استفاده بکنه و بیشتر گفتگو بکنه، لذا سعی کرد این بکراند فکری خودش و تحول فکری خودش رو بگه تا خودش تا شما رو آماده این بکنه که چقدر نیاز داره به طرح بحث بیشتر در خصوص مباحث انقلاب اسلامی یا جهان اسلام یا آینده جهان اسلام.
Thank you for the question. The main themes of this book are really that, in my understanding, the main argument, let's say, is that I don't believe this region can be secure unless there is a much stronger integration of the forces of resistance. And I don't believe that there is a very prosperous political economic future is possible without much deeper integration of the forces of resistance. Or let's say the independent peoples and independent states of this region, which are the ones that are under attack.
در واقع تز اصلی کتاب من در این کتاب من میخوام بحث کنم در خصوص در واقع این مبحث که امنیت در منطقه غرب آسیا شدنی نیست، امکان پذیر نیست مگر اینکه تحت نیروهای در واقع مقاومت این همگرایی انجام بگیره، یعنی کشورهای مستقلی داشته باشیم که حالا زیر نظریه مقاومت میتونن با هم در واقع همگرا بشن، یعنی کور بحثشون مقاومت هست، میخوان از طریق مقاومت به همگرایی برسن.
غرب آسیا؟
بله، غرب آسیا در کار منظورم.
In terms of theory or method and method of the book, it is really more of a empirical history using post-colonial ideas and the post-colonial norms of the international system. So, for example, the early chapters are spelling out the principles that I'm applying to the histories, the conflicts that are going on.
Our method is more of a history of experience and the use of post-colonial ideas in this book, which in the first part of this topic was completely covered.
To give one example, I believe that the because international norms, international law are much stronger against colonialism and intervention in the last half century, the necessity of the big powers to run propaganda wars to mask their motives is much more important. So I believe we have much more powerful propaganda wars today than existed in the previous century.
در خصوص در واقع میگن که با توجه به اینکه در سطح جهان هنجارهای بین‌المللی حقوق بین‌الملل قوی‌تر از در واقع ادبیات استعماری هست، این در واقع قدرت‌های استعماری، قدرت‌های بزرگ استفاده می‌کنن از پروپاگاندا به عنوان یک ماسکی که در واقع اونا رو بتونه از این حقوق بین‌الملل مسئولشون بشه.
آقای دکتر نوروزی بفرمایید.
می‌خوام سوال دوم بپرسم.
سوال می‌کنم یه دور بحث بچرخه.
Hello, thank you for good lecture. I think in resistance, the important question is not the resistance is important. The main question is how we can guarantee the resistance, the continuity of resistance.
For example, we experienced with, for example, Latin America, from Daniel Ortega to Chavez, lots of time try to have integrations with Latin America, but we cannot control the and guarantee the continuity of this integration to aim to the resistance. What is the main idea and what is the main aim for resistance? I think the main idea and is the balance of power to our enemies. The main idea of resistance is to balance the balance of power to our enemies. We don't know what is the main features, what is the main factors in this resistance. For example, we resist in, for example, political Islam. We resist in, for example, jihad. We resist him in lots of things, but not in cultural factors. For example, we didn't try to resist in literature, in cinema, in lots of things, in music, in lots of things. What is your idea about the resistance in the cultural ideas? I think that Islamic world have chaos, have crisis. My idea is if we can produce the civilizational states, not national states, we can go to the borders of resistance. If we produce the civilizational states, for example, something like Iran, we try to create a new kind of states. We can achieve to the borders of resistance. Okay, if I want to know about your idea about the how we can guarantee the resistance. And this idea that if we can create the civilizational state, we can achieve our aims or not. Thank you. باشه چشم. من پرسش من این بود که ما مسئله اصلی ما این نیست که ما که مقاومت مهمه یا همگرایی مهمه. مسئله اصلی اینه که آیا ما چگونه می توانیم همگرایی یا مقاومت رو تضمین کنیم. ما از دوره دانیل اورتگا تا حالا تلاش داریم با امریکای لاتین همگرایی ایجاد کنیم، ولی هر بار رفتیم و یه قلابی زدیم و پاره شد. از تا هوگو چاوز، حتی اون قلاب آخری هم که زدیم و خلاصه بغلم کردیم بازم نشد که این همگرایی اتفاق بیفته. توی من فکر میکنم که همگرایی ابتدا در جهان اسلام باید اتفاق بیفته، یعنی با توسط دولت‌های تمدنی که در جهان اسلام خلق بشه، بعد به سمت بیرون از جهان اسلام تسری یا اسپیلوبر پیدا کنه.
Thank you for the question. Look, I can only give you my perspective as a visitor, a guest, you know, but to me it seems that the Islamic Republic of Iran already has a very powerful core, a very powerful foundation, which is a foundation for resistance. If there is a weak core, you can't resist externally. But and the values of this system are uniquely created. I mean, they have been forged in contemporary circumstances. You can say they're Quranic, but they also have a particular character in contemporary circumstances. But let's look at Syria. Now, Syria survived not just because of its good friends. Of course, the good friends were very important, but because there was a project there that people identified with. And they call it a secular project. To me, it looks like a pluralist project in many respects. But anyway, there is a concept there of religion is for God and the country is for everyone. And it's a pluralistic concept which is so important to Syrian people from various sects and religions that they supported their army, and their army was able to make those tremendous sacrifices to defend their country. After that, their very good friends were able to help them prevail. But they had a core which is somewhat different and somewhat unique there. So I think you're talking about something that to me seems to be a civilizational core, which is necessary to resist when there is an outside attack. I'm focusing on the international conflict side of things a little bit more. And when I look at Iran, I think this country has been under attack for 40 years. For example, let's look at the relationship with Iraq. Why has there been so much effort by the outside powers to drive a wedge between Iran and Iraq, which should be very good neighbours, constantly to divide them, constantly to divide them? Why is that important to the imperial powers? And the answer to me is, thinking on a counter-hegemonic approach, is if Iran and Iraq get together, there will be much a stronger force in political and economic terms, and civilizationally, I believe, too. I believe culturally, the union, or let's say the close relationship, the closer relationship of those countries, on principles be determined by those countries. You can say Shia Islam is important, but nevertheless, you know, there are historical differences, but the union of those countries is very powerful. Similarly with the relationship between Iran and Syria, there is an almost unshakable relationship since the revolution in 1979 between Syria and Iran. What is it based on? Whatever it's based on, it survived enormous pressures. And so I'm looking at those external elements, and I think what you're saying is very important, but those civilizational cores are defined in the first instance internally, and then you're able to move into the Chavez-Ahmadinejad relationship and look at strategic partners, let's say, or the other ways to create a body of resistance. But in my view, you have to start with your neighbours. You can't escape your neighbours. Your neighbours are always there. I mean, that's one reason why, you know, I was reading an article the other day that the revolution, the students kicking the US embassy out of this country 40 years ago is a great landmark. And someone was saying, why don't the Iraqis do the same thing? They are going to be constantly undermined. I'm sorry.
Okay, no problem. می‌دونید چی خیلی چیزا گفته شدن ولی در خصوص در واقع این گفتن که شما موضوع خیلی مهمی علی خودتون که متوجه موضوع خیلی مهمی اشاره کردید بحث تمدن‌ها و اینکه در واقع ایران در واقع اون به صورت نظاممند این بنیادها را دارا هست و لذا میتونه در واقع خاورمیانه حالا تاسیس تمدن ایجاد کنه. در یک کلام همین هست و مثلا دوره مثلا همین بحث در واقع حوزه بین‌المللی مقداری پیشتر از این حرف هست. میخوام این مقداری به شما اضافه کنم. در خود 40 سال است که مثلا دارن دشمنان سعی میکنن ایران با انواع مختلف فشارها به زانو در بیارن اما نمیتونن. چرا نمیتونن؟ یا مثلا دارن سعی میکنن که در واقع روابط ایران و عراق خیلی در واقع خراب کنن اما نمیتونن این کار انجام بدن. چرا؟ که در واقع ایران هست در واقع تمدنی هست و میتونه رابطه رو میانه نه تنها عراق و سوریه و سایر کشورها بسازه. بکنم توی در واقع آمریکای جنوبی چنین حس تمدنی شما نمیتونید پیدا کنید.
Now, here's a challenge. If you define a civilizational core in the Islamic Republic of Iran according to principles which have been developed over time, when a very powerful union is created with Iraq and Syria, there will have to be a process of redefining those principles, right? They will have to be distilled or redefined, not by me, by the people involved in that process. Isn't that right?
میگه بحث تاریخی بودش در واقع میگن که این حوزه تمدنی بر اساس تاریخ شکل گرفته و همچنان داره این فرآیند خودش ادامه میده و همین خاطر که شما میبینید که فقط نه کشورها بلکه مردم عراق و سوریه میتونن قشنگ با ایران رابطه خودشون تعریف بکنن و این مرزها این هویت‌ها رو باز تعریف بکنن و این در حال شکل گرفتن. بیشتر این نظری از سازنگاری در روابط بین‌الملل اگه آشنا باشید همین بحث اشاره کرد.
Thank you very much for coming and giving this lecture. As you know, the resistance is a cultural item. I think you can't speak about the resistance and don't pay attention to the people. If the resistance come from the leaders, just come from the leaders or governments, and people have not any relationship between this item, the resistance would be stopped. Can you give us some clarification about how we can explain this relation between the, people, what the people wants, and what the people, what the government wants? For example, if you watch the other countries like Iraq and these protests nowadays, and ask question from people, which one of the resistant or economic needs do you prefer? For example, if the resistance, if you choose resistance, you should tolerate and pay patient to the resident necessities. And if you choose resistance, you can't catch your economic needs nowadays. Which one of them do you prefer? This answer is important for, I think, the resistance. How do you explain this relationship between culture and resistance, between the people's role and the, what the governments want about the resistance? Thank you.
Can I add just small point? I think Dr. Oliai wants to consider that resistance is a very controversial matter in Islamic world. So there are too many people today in Iran, in Iraq, and in Lebanon and other Muslim countries agree with resistance against Western civilization, against, you know, some domination or hegemony that happens and going on today on some, several Muslim countries. But there are many generations as well. They looking for, they disagree with resistance and they want other way. And they, we say here in Iran, westernized people, they want to, go step by step and follow step by step American civilization today in Iran, in Tehran, and in big cities. So it seems, according to your lecture, that it is expected to have kind of unity, solidarity on behalf of resistance in Iran, in Iraq, and other countries. But seems there are some, and it might, arise some sort of tension and chaos, crisis from resistance today in, Muslim countries. How do you find, do you want to explain this kind of paradox between resistance and unresistance in Iran today?
حالا سوالم در واقع سوال جناب آقای اولیایی و بنده این بودش که آقای دکتر اندرسون بیشتر با رویکرد مثبت دارن مقاومت رو در کشورهای اسلامی دنبال میکنن. جناب آقای اولیایی تأکیدش بر اینه که خب حکومت تأکید بر مقاومت میکنه و مردم خب اونقدر نمیتونه تأکید بر مقاومت بکنه و این موجب اختلاف میشه و تأکید بنده بر این بودش که همه جریانات مسلمان بر مقاومت تأکید نمی کنن. بسیاری امروز نسل‌های جدید هستن که اساساً تسلیم رو در برابر مقاومت ترجیح می‌دهند.
Thank you for the two combined question. First of all, I agree with what you are saying about the people and the government. The people have to, there has to be very strong popular support for the concept. And that, of course, that includes, from my way of thinking as a political economist, support for the resistance economy, which links into this debate, right?
یه نکته مهمی در خصوص در واقع رابطه میان مردم و دولت فرمودید. لحاظ در واقع بنده به عنوان یک اقتصاد سیاسی، یک کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی، یک رابطه بسیار قوی میان در واقع رابطه میان این سوال ها رو میشه با اقتصاد مقاومتی پاسخ داد. حالا ادامه منتظر میشیم.
In the second part, this is an idea I developed in a paper that I gave at Tehran University earlier this week called Iran, the Resistance Economy and Regional Integration. And the main idea there was that the resistance economy had an important relevance for regional relations. In other words, it's true that many people will see resistance as a cost, as a burden. What is the other side to it? By studying the resistance, what are the future opportunities? Well, this is a core idea in the resistance economy, but in my view, in regional integration, it's the same thing, that people should see that there are opportunities in regional integration.
کنفرانسی که در دانشگاه تهران برگزار شد من در خصوص موضوع ایران اقتصاد مقاومت و همگرایی منطقه صحبت کردم در واقع در خصوص اقتصاد مقاومتی و حالا هم واسه همگرایی و اینکه بله واسه مردم این در واقع هزینه وجود داره که بخوان اقتصاد مقاومتی رو تحمل کنن اما این به معنای چه راهکاری دارن که کنار بذارن یا نه ولی در صورت حالت دوم اینه که در کنار این کاست ها اپورتونتی هم واسه در واقع فرصت های برای مردم میتونه در پی داشته باشه.
You know, it's well known that the leader pointed out the resistance economy should not be seen simply as a defensive operation but something that provides opportunities and opportunities should be created in those circumstances of pressure.
همونجوری که حضرت آقا فرمودن گفتن که در واقع اقتصاد سیاسی چیز اقتصاد مقاومتی یک طرح دفاعی صرف نیست و در واقع میتونه باعث ایجاد موقعیت‌ها و فرصت‌هایی هم باشه.
So my idea in this paper, which is an extension of this book to some extent, is that the opportunities for Iran and the other countries in regional integration in a regional political economic bloc are very substantial, and I've listed them in this paper, but one of them, for example, is that Iran has a certain weight in its terms of integration with other countries, with, say, Russia, with China, with the integration between Asia and Europe. But Iran, or the Islamic Republic as a leader of a regional bloc, would have greater leverage in the terms of engagement with those processes.
در واقع تز اصلی این کتاب که توی اون کنفرانسی که در واقع توی ابسترکت منم ارائه دادم اینه که در واقع فرصت‌های ایران در همگرایی منطقه بررسی کردم و اینکه ایران یک وزنه سنگینه برای همگرایی در واقع میان بلاک‌ها یعنی میان این بلوک‌های مختلفی که مثل روسیه چین هستن و ایران میتونه به عنوان یک رهبر در همگرایی منطقه نه تنها میان خود این مردم بلکه میان این بلوک ها هم یک وزنه سنگینی باشه برای همگرایی یعنی همگرایی بین بلوکی.
The West Asian region economically is backward because it's been divided. It's constantly divided by its enemies to prevent the countries getting together. And, you know, there's an economic aspect to this and there are cultural aspects to it too. Although, of course, there are economic and cultural relations, but they're not very strong at the moment.
بر اساس تاریخ غرب آسیا همونجوری که خودتون میدونید وسیله قدرت‌های بزرگ تیکه تیکه شده و حالا در واقع وضع فرهنگی به همون در واقع مثل وضع اقتصادی اوضاع خیلی خوب نیست ولی حالا نگفتن که خوب نیست.
I think you mentioned the Latin American example. The late Hugo Chavez in particular led the creation of several regional organizations based on this same logic that for almost 200 years the Latin American resistance leaders, let's say, had said that we cannot resist the power of the Spanish Empire and then the US Empire divided. We can never resist effectively if we are divided. We have to come together.
میگن که در خصوص آمریکای جنوبی هم مثل در واقع سخنان آقای چاوز که اومد چند تا سخنان کرد مثلا اقدامات آقای چاوز که اومد چند تا سازمان در واقع منطقی تأسیس کرد در دهه اول قرن 21 در واقع اومد گفتش که تنها راه در واقع نجات اینه که این چیز جدا شدن وسیله مثلا استعمار اسپانیا و استعمار آمریکا بین بره و یک یک همگرایی اتفاق بیفته.
The Cuban national hero Jose Martí wrote in an essay in 1880 something, in an essay called Our America. He said that the trees have to form ranks so that the giant with the seven league boots doesn't walk between them. We have to have a integration as deep as the veins of silver in the Andes mountains.
Could you please repeat it in other words?
That Jose Martí, the Cuban, said 140 years ago that the trees have to form ranks so that the giant with the seven league boots cannot pass between them. Our integration has to be as deep as the veins of silver in the mountains.
در واقع کوبایی صحبت میکنه و اینکه اهمیت در واقع همگرایی اینکه حالا حتی همین هست برای آها دست شما درد نکنه خیلی موسیقی
So the ALBA, UNASUR, CELAC, the Latin American organizations that Chavez created were partial successes. It's a process that's gone on for a very long time. In the West Asian region, there are very few of those organizations to this day, and you see the key strategy of the enemy is to keep dividing the people of the region, to keep dividing. What is Israel's greatest fear? They talk about Iranian land bridge, infrastructure from Iran to the Mediterranean. Of course, of great benefit to the people of the region, but it's their fear because it means the Axis will be strengthened on the borders of Palestine.
من کاری که آیه مثلا چاوز کرد مثل سازمان مثل آلبا اینا تاسیس کرد در واقع موفقیتایی هم در طول تاریخ به دست آورد و حتی خب مدت زمانی طولانی زمان میبره تا این اتفاق بیفته اما در خصوص غرب آسیا در واقع به طرح اصلی دشمن مثل من جمله صهیونیست‌ها و قدرت بزرگ اینه که بیان این ادامه بدن سیاست‌های در واقع تفرقه اندازی خودشون و اینکه غرب آسیا رو تیکه تیکه بکنن چرا مثلا از یک در واقع همگرایی و یک مثلا یک جاده بین ایران سوریه و عراق میترسن چون میتونه این باعث تقویت در واقع منطقه بشه لذا اینا تا میتونن بعد در واقع این کار تفرقه بنزن و همین خاطر ما داره سازمان های منطقه قوی در غرب آسیا نیست مثلا نمیبینیش
Okay, so I don't want to negate the importance of cultural resistance and the depth of that. I'm just stressing some of the security and political economic features.
میگه که من در خصوص سایر ابعاد در واقع اقتصاد مقاومت تا ابعاد همگرایی مثل بحث امنیتی و بحث اقتصاد سیاسی هم وارد بحث شدن کتاب
شما بفرمایید سریع فکر کنم یه مورد دو مورد باش
Thank you for going on I want to say our sincere salutation to you Mr. Anderson I want to ask you about the opposite front I mean the front against resistance, front and axis of resistance. You have apparently spent a great deal of your time in studying hegemonic system of governing the power factors in the world, public minds. You say something about the myth, the false story, to control the whole world. And I mean the front against us, wants to control the whole world by these power factors. What is their base idea, you think? What is their religion? And actually, what is their religion to act like this? What is the origin of this acting, you think? Does knowing this, and does knowing this origin affects the integration between cultures, across cultures, and interculture. فارسیش هم بگم. عرض کردم که سوال من اینه که در مورد جبهه مقابل میخوام یه سوالی بپرسم و اونم اینه که خب ایشون بالاخره یه وقت خیلی مفصلی رو گذاشتن و روی اون جریان هژمونیکی که توی دنیا دنبال اداره کردن عالم هست روی افکار عمومی کار میکنه روی فاکتورهای قدرت کار میکنه برای اینکه بتونه کل عالم رو اداره بکنه این ریشش چیه؟ بالاخره اینا دین اینا چیه؟ آیین اینا چیه؟ پشتوانه حرکت اینا چیست در نظر ایشون؟
و اگر ما این پشتوانه رو بدونیم، آیا واقعا تأثیری داره توی اینکه اینتگریشن راحت تر اتفاق بیفته بین خود فرهنگ ها و بین فرهنگ ها؟
Thank you for the question. I write in the book about this, that imperialism, like resistance, it has a character, some common features, but also a personality. So the resistance in different countries varies. Imperialism has some common features, but also varies in historical time. Imperialism generally requires a single state with allied states. And it's the USA that is the dominant state in this war. France and the Europeans, you see, particularly the unraveling of the nuclear deal shows us that they are weak, dependent allies of the United States.
در خصوص امپریالیسم و مقاومت یه سری ویژگی‌های مشترک هم وجود داره. در واقع اینکه مثلا در خصوص امپریالیسم بیشتر دیدگاه‌های تاریخی بررسی میشه و اینکه مثلا یک کشور مثل ایالات متحده یا سایر کشورها رو همگرام می‌کنه، تو یک مسیر میندازه.
So what are the circumstances of the big power in the world today, the US? It has an economy in decline for more than 30 years. The industrial leadership of the world has moved to Asia. The US is living on past rents and the value from the centerage, the value from the US dollar. It is making efforts to try and consolidate its dominant role in the world.
در واقع در خصوص ایالات متحده همونجوری خودمون میدونیم یک حالت افولی داره اتفاق میفته و آمریکا خودش میدونه، مثلا در حوزه اقتصاد، در حوزه لیدرشیپش ارزش دلارش داره کم میشه و حتی داره خب سعی میکنه که با تمام قوا این افول مثلا یه جورایی کنترل بکنه.
It fears losing its grasp not just on this region but of Europe and of Asia, and it's desperately trying to block the rise of China and the relationship between Russia and Europe.
در واقع تلاشی هم داره در این خصوص انجام میده. تلاشش مثل در واقع جلوگیری از بزرگ یعنی رشد چین هستش، یعنی که ارتباط میان روسیه و چین و اینها رو در واقع بلاک کنه.
So in something that was used to be called the great game, the big power game, you can look at two aspects of it. One in West Asia, that they want to destroy all the independent political will in the region, all of the political will, you know, Iraq, Iran, Afghanistan, Syria, and so on, all of it, and control through their clients and their proxies, particularly Israel and Saudis, the entire region.
ایالات متحده سعی میکنه از ابزارهای دیگه مانند جنگ نیابتی استفاده کنه برای فاصله نقم میان در واقع بازیگران منطقه‌ای در غرب آسیا مثل عراق، مثل لبنان، مثل در واقع این کشورها.
The obsession with Iran is because Iran is the most powerful state in the region supporting all of the other independent peoples.
همچنین ایران رو در واقع تضعیف بکنه، چرا که ایران در واقع قدرت اصلی در غرب آسیا واسه در واقع حمایت از این کشورها حساب میشه.
That's the only reason they care about Iran.
در واقع این دلیل کافیه که در خصوص ایران نگران میشه.
But there's another big game going on, and that is the integration of Asia and Europe. And if there are very powerful links and political economic integration of Asia through infrastructure and so on, which is already begun, the influence of the US in both Asia and Europe will decline.
میگن که در واقع یک بازی بزرگتر دیگه هم در حال انجام هست و اونم که در واقع همگرایی میان آسیا و اروپا شکل گرفت.
So one wedge to block Eurasian integration is Eastern Europe. You know, they have Poland, Ukraine and so on to try and block the normal relations between Russia and Western Europe.
همین خاطر یک رابطه منطقی میان در واقع اروپای شرقی و در واقع روسیه شکل گرفته که اونم طبیعی هست دیگه.
And the other one is West Asia and Central Asia, that if they can control West Asia, they can interfere with and block this integration between Asia and Europe.
در واقع این نکته مهمی است که کتابشون چند بار پرداختن بهش میگه. در واقع این نقش در واقع غرب آسیا هست که میتونه اگر اون غرب آسیا رو به دست بگیره بتونه مانع از این همگرایی میان آسیا و اروپا بشه و کل تلاشش هم در واقع سر همین موضوع است.
So there's one view of the logic of power, but then we also have to look at the logic of resistance.
دو تا منطق وجود داره، منطق طبیعتا مدرک منطق قدرت است، منطق دیگه منطق در واقع قدرت.
Thank you.
قدرت و منطق مقاومت.
Thank you.
کنم که خب آقای دکتر فلاز ازم بکنم شما این سوال هیچ معنی شما خواهد بپرسن آقای نجاب داری؟
نه
آقای دکتر فلاز در اول بفرمین
A short question. Thank you for your lecture and good issue. Dr. Anderson, you as a foreign professor, how do you see the, our relation with the West and especially our agreement and deal with West, because in Iran there are different view and opinion about this, and how do you see our relation after what Mr. Trump did with this deal?
Well, in brief, I think it seems to me that the nuclear talks were forced on Iran, and for diplomatic reasons and because they had the good fortune to have the support from Russia and China some years ago, Iran was forced to engage in this process. Now it's all blown up and meaningless, effectively. And it really becomes precisely a diplomatic question for the government, the state, to decide, you know, what the future is, really. But at the moment, there, of course, there's a very systematic process of gradual withdrawal. And the decision by that can only be made by people who are responsible for the consequences of those decisions.
در خصوص تاریخ برجام گفتن که ایران در واقع مجبور بود اون موقع این قرارداد رو بپذیره، از اونجا که در واقع دلیل دیپلماسی مانند همون فاصله گرفتن چین و در واقع روسیه بود، ولی الان عملا بی‌معنیه حضور ایران در برجام. ولی این در واقع خارجون از برجام یک سوال دیپلماتیکه، اینکه چرا واقعا بدونیم که آینده‌اش چه اتفاقی میفته و اینکه ایران داره سعی میکنه نظاممند حالا اون تعهدات خودش رو کاهش بده و خارج بشه. میگفت در واقع این مردم هم که بعد تصمیم میگیرن چه اتفاقی میفته و هزینه‌هاش هم به دوش بکشه.
آقای جعفری خیلی کوتاه دیگه تمام
شد. بسم الله الرحمن الرحیم. موی بوانا نوچ سنیور استاد ابل اسپانیول نو
سی سی
موی بوانا نوچ
بیانوینیدو نو گتان بیان انتونس
Bienvenido a este país. Yo quería Gracias. Hacerle una pregunta sobre América Latina.
Yeah.
La situación actualmente que hoy en día podemos verlo en América Latina, ¿cuáles los puntos de esperanza de la existencia de la resistencia en América Latina, según usted?
Yeah.
Así que ya podemos ver que, por ejemplo, Fidel Castro ha muerto, Hugo Chávez ha muerto. El presidente de Venezuela no puede tener la misma, el mismo papel, el mismo rol como Hugo Chávez en Venezuela. La gente venezolana más o menos sigue a Juan Guaidó. En Brasil también en la semana pasada salió de cárcel el señor Lula. En Chile hay unos grupos opositores en la calle, usted sabe. Lamentablemente ayer el presidente de Bolivia salió del paz y se fue al México como un refugio. Y ya no sé los puntos que podemos decir existe una resistencia en América Latina hoy en día. Los latinoamericanos creen que hay un espíritu en América Latina, un espíritu de la revolución existe en América Latina. Pero hoy en día en el sistema político, yo estoy hablando, en el sistema político, ¿cuáles son los puntos importantes de la resistencia en América Latina que podemos verlo, según usted? ¿Cuáles? Muchas gracias.
Gracias.
Oh, vale. عرض کنم که گفتم با توجه به اتفاقات اخیری که در آمریکای لاتین افتاده ما نگاه میکنیم مثلا دیروز آقای ایوا مورالس رئیس جمهور بولیوی رفت به سمت کشور مکزیک، تقریبا میگن پناهنده شده ایشون. خب ایوا مورالس کسی بود که اومد پیش حضرت آقا یکی دو سال پیش و گفت که شما نه رهبر ایران، بلکه رهبر انقلابیون کل دنیا هستی. چنین شخصی تقریبا از این جبهه خارج شد دیروز. ما نگاه میکنیم توی شیلی یک سری جوانایی هستن، حالا توی خیابون تظاهرات میکنن ولی اینا رهبری ندارن که به جایی برسن. توی برزیل آقای لولا از زندان خارج شد همین دو سه روز پیش به عنوان یک رهبری که مثلا بتونه مقاومتی انجام بده، ولی خب بعیده که اون بتونه اون مقبولیت رو این مردم داشته باشه. توی ونزوئلا نگاه میکنیم که بالاخره مردم دیگه چاویستی نیستن، یعنی نمیتونیم بگیم همشون، بلکه شاید بگیم نصفشون یا حالا یک جمعیت خیلی کثیری مخالف دولت هستن و دیگه نیکولاس مادورو رو لو ونزولانو نمیخوام بگم که تودو کرن کومو چاوز کیرن نیکولاس مادورو که اسی لامیتات سون ده خوان گوایدو نو ماسو منس. به خاطر همین ما الان میبینیم که این وضعیتی که
ان فارسی
بله، وضعیتی که ما الان امروز میبینیم در آمریکای لاتین وضعیت مطلوبی برای جبهه مقاومت نیست. اما اون نقاط مهم، بله، یکی روح انقلابیگری در آمریکا لاتین همیشه وجود داشته از زمانی که سیمون بولیوار اونجا بوده، اینا همه اعتقاد دارن که ما انقلابی هستیم، ولی امروزه وضعیت بدی رو ما شاهد هستیم اونجا. نکات مهم و روشنی که شما، یعنی نکات امیدی که شما اعتقاد دارید هنوز در آمریکا لاتین مقاومت وجود داره در کدوم کشور و کجاها چه بخشایی هست، اون رو بفرمایید برای ما.
Thank you for the question. I won't respond in Spanish, but I understood. It's true, of course, that there are advances and regressions in terms of the extreme right regimes, which are always aligned with and backed by the United States in Latin America. And those governments, progressive states and movements which are trying to vindicate the needs of the people, because America, Latin America is a very deeply class divided society.
میگن که طبیعتاً خشونت‌های زیادی شما رفتم توی در واقع آمریکا لاتین اتفاق افتاده و اینا غالباً با حمایت‌های آمریکا و در واقع قدرت‌های آمریکا بوده و اینکه در واقع دولت حمایت‌های مردمی نیاز داره ایشون نکنم، چون در واقع جامعه در واقع آمریکای جنوبی جامعه در واقع گسسته است.
So, you know, the extreme right regime was voted out in Argentina. There is now very strong popular reactions against extreme right regimes in Ecuador and Chile. But on the other hand, there was a coup in Bolivia. And, you know, you're right that Venezuela has a lot of serious economic problems.
یه باید که مثلا راستگرای افراطی مثلا میره مثلا توی پناهنده میشه به آیه گفت گایدو؟ خوان گایدو؟
و مورالیس اون راستگرا نبود، چپگرا بود.
من نمیدونم، گفتم راستگرا مثلا همون چپگرا چیز میشن و پناهنده میشن به واقع آرژانتین و اینکه توی آمریکا جنوبی کودتاهای مختلف اتفاق میفته و این واقع تاریخش.
The particular feature of the resistance in Latin America which the late Hugo Chavez and Fidel Castro and others have worked on is that there are some very common roots and common values in the sense that almost all the countries were colonized by Spain and engaged in a anti-colonial liberation movement.
یه در واقع مقاومت در آمریکا جنوبی جواب داده اشتباه نکنه و اینکه در واقع یه سری قواعد و در واقع ارزش‌های مشترکی میان این در واقع افرادی که گفتن در واقع وجود داره و اینکه این در واقع پاسخی بوده به استعمارگری اسپانیا که در واقع توی آمریکا جنوبی انجام داد.
They share mainly a common language or two common languages, and some of the demands of the social movements are common. Even some of the conservative parties demand land reform because there has been huge land concentration. They demand advances in health and education because they have been denied public health and education systems.
زبان مشترکی همه اعتراضات داشتن و در واقع می‌خواستن به دنبال در واقع زبان مشترک همه این اعتراضات در واقع خواسته‌های مردمی بوده که می‌خواستن مثلا توی برخی از در واقع قسمت‌های مختلف کشور تغییرات ایجاد بشه، مثل در واقع مثلا نظام آموزشی.
So when the late Hugo Chavez led the creation of CELAC, the largest of the regional groups, the organization of Latin American and Caribbean states, 33 states, 600 million people, they worked very hard to get all of the countries involved in that bloc.
در واقع گروه سلاح که اجتماع نکنم در واقع تلاش کرده که این در واقع حمایت همه گروه ها رو به دست بیاره در آمریکای جنوبی.
گروه چی؟
سلاح گفتن.
سلاح.
بتونه این در واقع حمایت های مختلفی از مردم گروه های مختلف جمع کنه تو آمریکای جنوبی.
In 2013, Cuba had the presidency of CELAC, and that meant that the support of all the Latin American governments. And in response to that, the Obama administration was forced to diplomatically recognize Cuba for the first time in many decades. In some previous conflicts, UNASUR, the Union of South American States, was able to resolve conflicts between members without the intervention of the USA.
در سال‌های قبل در واقع ایالات متحده این در واقع اتفاقات در آمریکای جنوبی بدون تجاوزهای آمریکا اتفاق نمی‌افتاد. همین در واقع یک رابطه ایجاد در واقع با واشنگتن.
So I think there was some benefit in those regional organizations. Not everything has died with some of the reverses in recent times.
به نظر پس در واقع فایده هایی داشته در این همگرایی در واقع آمریکای جنوبی و نمیتونیم بگیم همه چی از بین رفته همه تلاش ها.
And I can't help but think to link that to West Asia and think what if there were some of these stronger regional organizations, you know, to help first of all defend the independent countries of the region and second of all to resolve the conflicts within the region without the intervention of the outside powers.
میگم خاطر رابطه میانه در واقع میشه غرب آسیا و آمریکا جنوبی ایجاد کرد که مثلا میتونن در مرحله اول این دخالت خارجی رو ببرن ببرن دو بیان فرآیند همگرایی رو بیشتر کنن یعنی مسائل منطقه‌ای خودشون حل کنن بدون حضور بیگانه. چه گلاسیس
متشکر
ببخشید من از اینکه اطالة پیدا کرد جلسه از طرف خودم عذرخواهی میکنم. یه نکته خیلی جالب این بود که مرتب آقای اندرسون وست ایشیا میگه و میدل ایست رو تقریبا در صحبتش به کار نمیبره. این برای خود من خیلی جالب بود که اصلا نمیچرخه بگم غرب آسیا. حالا دیگه اینه چه در این غرب آسیا گفتنش خیلی برای من جالبه. ببینید به هر حال ما الان چون هفته وحدت هم هست، اگر بگیم وحدتی که در واقع بیان شده از لسان مبارک بنیانگذار جمهوری اسلامی به نوعی همون همگرایی باشه، ما متاسفانه میشه گفت که یکی از فقط به یکی از 3-4 مسیر جدی همگرایی در منطقه خودمون توجه بیشتر کردیم و همه توپامون رو توی سبد نوعی از توافق سیاسی یا توافق نخبگانی کردیم و وحدت رو تقلیل دادیم به توافق نخبگانی بین بزرگان جهان اسلام که خب طبعا بعضی به سوی ما، بعضی به سمت ترکیه، بعضی به سمت سعودی تو 4 دهه گذشته کشته شدن و اخیراً به سمت قطر. اگر که ما لااقل در کنار این راه برد که در واقع وقتی شما مثلا مواجهه ما رو با عراق، مواجهه ما رو جهان اسلام می‌بینید، همینه، یعنی ما بیشترین هزینه ها، بیشترین پولامون رو تو عراق صرف در واقع به قول خود عراقی ها این کتل سیاسی می‌کنیم، ولی سعودی ها یا البته پدر جدشون آمریکایی ها صرف شبکه سازی اجتماعی میکنن و در قالب برنامه های مثل آیلپ سعی میکنن از جوان ها و اینفلوئنسر های حمایت کنن که الزاماً هیچ گندگی خاصی ندارن، هیچ بزرگی خاصی ندارن، ولی میتونن تیار یا جریان اجتماعی ایجاد کنن. مثالش زیاده. در واقع ما غیر از توافق نخبگانی میتونستیم از پیمانهای اقتصادی بیشتر استفاده کنیم که البته امروز در موردش امشب صحبت شد، تو این کتابم نکاتی گفته شده، و البته میتونستیم در مورد مقاومت در واقع راهبرد مقاومت اجتماعی را هم در پیش بگیریم که فکر میکنم اون چیزی که ما از مقاومت میفهمیم بیشتر مقاومت اجتماعی در برابر غرب و در برابر برابر هژمونی غربه و راه چهارم هم همزیستی فرهنگی یا تعایش ثقافیه. من فکر میکنم ما فقط محدود شدیم به ارچه‌بد توافق نخبگانی یا توافق سیاسی و از مقاومت اجتماعی، پیمانهای اقتصادی و همزیستی فرهنگی برای تحقق همگرایی در جهان اسلام، در منطقمون، در جنوب غرب آسیا، یا همونی که به زیبایی و با تعبیر دینی بهش وحدت گفته شده، غفلت کردیم. و این چون ایام هفته وحدت، فکر می‌کنم نیازمنده، حالا البته استاد ما آقای دکتر الویری هستن، من درسم نمیتونم بگم پس میدم، فقط دارم دست و پا میزنم در مقابل استادی مثل ایشون. شرمنده. به نظرم میرسه که بایستی در مجموعه های اجتماعی دفتر تبلیغات در حوزه که رو بحث تمدن نوین اسلامی و رو بحث آینده اجتماعی دین و جهان اسلام تاکید دارن، یه مقداری روی این سه راه برده دیگه که امشب در مورد مقاومتش البته از منظر اقتصاد سیاسی پروفسور اندرسون صحبت کردیم بیشتر تأمل کنیم. و خب ایشون حتی به بحث پیمان های اقتصادی، برای او طبیعی و بدیهیه که اگر مقاومت مثلا 50% در آمریکای لاتین جواب داده، نشانش حاکمیت این پیمان‌های اقتصادیه. این پیمان‌های علارغم این که ما می‌دونیم به لحاظ فرهنگی اونا مدرن نیستن تا حدی، خب، ولی پیمان‌های واقعاً بسیاری از کشورها تو آمریکای لاتین روابط اقتصادشون رو با هم دارن هندل می‌کنن و نه حتی با آمریکا. حالا البته آقای جعفری خیلی بیشتر تو آمریکای لاتین بودن، ولی من لااقل برزیلشو قشنگ میفهمیدم که احساس میشه خود آمریکای لاتین میتونه مشکلاتشون رو حل کنن با هم دیگه. این حتما اون نقطه اوجی که تو ذهن شماست و ذهن رهبران جمهوری اسلامی نیست از مفهوم مقاومت، ولی اینها با هم دیگه به شدت دیالکتیک دارن. یعنی مقاومت اجتماعی، بازم تاکید میکنم، پیمان اقتصادی، همزیستی فرهنگی و البته توافق نخبگانی یا توافق سیاسی، اما در واقع مصروف ساختن توجه به یکی از اینها میتونه ما رو عقب بندازه و در واقع آرمان همگرایی یا آرمان وحدت رو هم گاهی اوقات در ذهن روشن فکرها یا در ذهن در واقع جوانها یا در ذهن بعضی از افرادی که دانش کمتری دارن به تمسخر و به استهزا بکشه. من در خدمت آقای دکتر بابایی هستیم چون خیلی وقت گذشته.
خب خیلی ممنون از عزیزان که صبوری کردم و تأمل فرمودن. به هر حال دیر وقتم هست، ولی خب جلسه الحمدلله پر محتوایی بود. ما هم از ناحیه ارائه که آقای دکتر اندرسون و توضیحاتی که آقای دکتر امامی و همینطور ترجمه که عزیزمون فرمودن، خب خیلی حظ بردیم، استفاده کردیم و مخصوصا از مداخله ها، سوالات، کامنت ها و ملاحظاتی که اساتید بزرگوار در این جلسه داشتن استفاده زیادی کردیم. امیدواریم بتونیم این جلسات رو حالا به گونه های دیگر با اساتید دیگر ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.